دیگر را به امریکا مسترد دارد. پیش از این از دادگاه خواسته شده بود که استرداد این افراد غیر انسانی است، زیرا آنها در امریکا مورد رفتارهای خشونت بار قرار خواهند گرفت، ولی دادگاه این موارد را رد کرد. ابو حمزه شیخ مصری به دلیل تحریک پیروانش به طور غیابی در بریتانیا به 7 سال زندان محکوم شده بود و همچنین اتهام وی بنیاد یک اردوگاه آموزشی به سبک القاعده در ایالت اورگان بوده است. وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد شورای امنیت سازمان ملل به خاطر مخالفت‌های چین و روسیه در ارتباط با تحریم‌های سوریه عملاً ناکارآمد شده است. وی که این سخنان را در حاشیه شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرد، گفت در جریان گفتگوهای آینده باید کوشید روشی برای برطرف کردن این مشکل شورای امنیت سازمان ملل به دست بیاوریم. روسیه و چین تاکنون در ارتباط با درگیری‌ها در سوریه با تصمیم گیری شدید این شورا علیه سوریه مخالفت کردند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس آنجلس حداکثر 77 درجه فارنهایت است و فردا 80 درجه فارنهایت میرسد و همچنین هوای امشب در منطقه ولی 68 درجه فارنهایت و فردا 84 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین هر زمان که مایل باشید میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه ها رو تا 5 سال گذشته هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من حسین جان دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، درود بر شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
قبل از هر چیز سپاسگزارم از زحماتتون و همچنین که این در رابطه با کودک درون اینر چایلد که توضیحاتی که دادیم بسیار جامع و کافی بود و بسیار ممنونم و امیدوارم که واقعا رهبران دنیا بتونن از این استفاده کنن که کشورها رو به آشوب نکشن. جناب دکتر، من قبل از این میخواستم ازتون یه در رابطه با ایران و شرایطی که همکنون در مردم ایران باهاش روبرو هستن سوالی کنم و قبل از اون میخواستم یک در واقع سطری از آبراهام مسلو رو بخونم، این که ایشون در واقع در کتابشون عنوان کردن که اگر احتیاجات اساسی فیزیولوژیکی انسان رفع نشه، انسان ها قادر به تمرکز به رسیدن به نیازهای بالاتر مثل امنیت، عشق، حرمت نفس و تحقق به خود رو ندارن. حالا با توجه به
نه، این حرف درسته عزیز، یعنی حتی بذار من این نکته رو اشاره کنم، روزی که من شما گرسنه ایم، تشنه ایم، خسته ایم، بدن و مغز به هم میریزه، سیستم ارتباطی به هم میریزه، سیستم تجزیه و تحلیل، ترکیب به هم میریزه، از یه حدی که بگذره توانایی ارزیابی و قضاوت به هم میریزه و حتی ملاک‌های اخلاقی انسانی میتونه نابود بشه. بنابراین برآورده نکردن نیازهای فیزیکی به دنبال خودش اشکال و اختلال رو در همه جنبه‌های وجود انسانی میگذاره و به همین جد از وقتی میگن که عاشق نشدی میگن گرسنگی نکشتی که عشقم یادت بره، متاسفانه حرف درستیه. اینی که حرف ابراهام مزلو کاملا درسته و در اون مرحله واقعا سلسله مراتب نیازها، نیاز اول نیاز فیزیکی و روانی، درست بس که مهم نیست که اتومبیل شما $1,000 یا $100,000 بنزین نداشته باشه، نمیره، تموم شده رفت.
درسته من چون درسته و در واقع موضوع اینجاست که شما به خوبی در استیدیاتون از سلسله مراتب نیازها رو، و من حتی به جرات میتونم بگم که واقعا بهتر از خود ابراهام مزلو توضیح دادین. و
حالا اون که نه، ولی خب به هر حال اون کارش رو کرده، ما هم از اون سوء استفاده کردیم. نه خلاصه من البته نکتر که فرموندی عرض کنم، اون البته مراحل پنجگانه قائل، من به دلایلی فقط برای توضیح مسئله اون رو 8 نسبت میدونم، ولی بخواهن پایه و اساس کار از اونجاست. میفرموندید؟
بله. و موضوع اصلی در واقع همون در واقع سلف اکچوالیزیشن یا تحقیق به خوده. با توجه به شرایط ایران که در حال حاضر هستیم و ناهنجاری اجتماعی که هستش و به طوری که دلار همونطور که شما فرموده بودین در سال قبل که به 3,000 تا میرسه و همونطور هم که درست داره میرسه و بیشتر هم خواهد شد، و با توجه به فقری که هستش و بیشتر ناهنجاری اجتماعی ایران نهادینه داره میشه و خودتون که واقف هستین، آیا تا چه حد میشه امید داشت که در واقع این تغییرات انجام بگیره در ایران، یه تغییرات بهتری انجام بگیره و با توجه به این نیازهایی که من در ابتدا عنوان کردم در واقع اون سلف اکچوالیزیشن برسه؟ آیا اینا چیزایی هستش که ما در ملت در واقع در جامعه ما نابود خواهد شد، یا اینکه دوباره میتونیم اینا رو تداوم بدیم و اینا رو به دست بیاریم؟
ببینید، اینا یه مقدار توانایی ها و قابلیت هاست که آدم ها میتونن داشته باشن، وقتی در شرایط نامناسبن اون رو از دست میدن یا به هر حال ممکنه ضعیف بشن، ولی خوشبختانه موارد نیست که غیر قابل برگشت و بازگشت باشه. به راحتی میشه اونا رو جبران کرد و ای بسا یک توقف 10 ساله رو، حتی 10 هفته‌ای بشه جبران کرد و برگشت. من از اون بابت اصلا جای نگرانی برام نیست. یعنی آنچه که موضوعاتی است که نابودی رو به دنبال نداشته، چیزی رو از میان نبرده که غیر قابل جبران باشه، میشه همه چیز رو جبران کرد. درست مثل این است که شما یه آدمی رو 5 سال در زندان نگه دارید و آزارش برید و به همش بریزید، شاید 5 هفته 5 ماهی احتیاج داشته باشه تا به حال قبلی خودش برگرده، ولی اگر چیزی رو در زمینه‌هایی از بین نبرده باشید باقی خواهد بود. و به نظر من موضوعی از کلی مثل مسائل روانی و شخصیتی و یا مسائل مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت یا خانواده و ازدواج قابل تصحیح، قابل ترمیم، و به همین دلیل است که ما هم از این که نداشتیم و پیدا کنیم مثل بسیاری از کشورها، یا اگر آدم داشته باشه اون از دست بده، یا به هر حال مطابق دیگران در اون مسیر سریع رشد واقع نشه، همیشه میتونه برسه. درست بزنین که من شما یه مدتی راه میریم، کسی با اتومبیلش از کنار ما میگذره، من شما بعدن با اتومبیلمون میرسیم، سوار میشیم، یه ذره تندتر میریم، ای بسا بهش برسیم، از اون هم جلو بزنیم. بنابراین من نگران آینده نیستم، یعنی نگران بهبود نیستم. شما هر شرایطی رو که به وجود بیارید میشه درش بهبودی وجود. بچه میخواد کلاس اول باشه یا چهارم باشه یا نهم، همچنان درسی برای خواندن داره و راهی برای آموختن. پس فقط پرسش اینه که کجا این و از این بعد کجا میخوایم بریم؟ مگر مواردی که شما اونا رو از میان بردید، از بین بردید و دیگه جایی نداره، و اونم درباره موضوعهای روانی و اجتماعی اونقدر نیست. شما فقط نگاه کنید به آلمانی که در جنگ جهانی دوم تقریبا نابود میشه همه گونه، یعنی شما ای بسا به یک اعتبار شهرهای بزرگش بیش از 80-90 درصدش اصلا قابل زندگی نیست. کشوریست که همه گونه به هم میخوره. یا ژاپن، حالا اون قصهش فرق، ولی آلمان رو شما بعد نگاه کنید میبینید الان در حقیقت کشور اول اروپاست. چرا؟ برای اینکه به هر حال همه اونا رو ساختند و جبران کردند و پیش آمدند و از همه هم پیشی گرفتن. حالا اونش مهم نیست، یعنی بقیه که نایستادن، فرانسه که نایستاد، انگلستان که نایستاد، اونا آمدند و در بسیاری از موارد به ویژه از نظر اقتصادی یا حتی زمینه‌های علمی و تکنولوژی و یا مهارت‌های صنعتی اولند و بنابراین الان پاسدار و حافظ توانایی های اقتصادی و یه مقدار حتی زمینه های سیاسی اروپا به آلمان مرتبطه. به همین جهت است که من ابدا نگران نیستم. علاوه من و شما نمیتونیم نه بر خرابه های گذشته بشینیم و قصه بخوریم نه نگران خرابی های بعد باشیم. اگر ادعای ساختن داریم باید فقط منتظر فرصت ساختن باشیم. همین
کاملا درسته جناب دکتر، ولی ساختارهای اجتماعی که در ایران وجود داره و اون در واقع جهانبینی و طرز تفکری که در ایران وجود داره به مرتب بسیار تفاوت داره با کشورهای اروپایی از جمله آلمان و همچنین اون ریشه های مذهبی که در میجر ریشه های مذهبی افراطی که در ایران وجود داره، اینا خودش در واقع بازدارنده این.
نه من اصلا باش موافق نیستم. ببینید اولا مردم وقتی که یه ایده و عقیده ای رو پر از اوهام و خرافات بهشون داده میشه، چیز دیگه هم داده میشه، ممکنه اونو بپذیرن ولی در عمل اینا با واقعیت نمیخونن و بعد فقط یکی دو بار توجه نظرش عوض کنه. شما اگر این کار نکردید، من بارها شده سر یه کنفرانسی دوستانی بودن وقتی فقط یه استدلال کوچک دو دقیقه شده، شما خیلی راحت میتونستید ببینید آدما نظر 50 ساله خودشون درباره اون موضوع عوض میکنن. مسئله انسان در این گونه موارد مسئله نیست. شما مادام که آدما رو توی رودخانه میاندازید یا تو استخ میاندازید و همچنان اونجا نگم دارید، خیسن. ولی این تصور که چون اونا 5 سال یا 2 سال یا 6 ماه اونجا خیس بودن، حالا که بیرون اومدن همچنان خیس میمونن، اصلا درست نیست. من درباره اون موضوع هم نگرانی دارم. بله، به ماجرای موضوعهای مذهبی ایران، موضوعهایی هستن که معمولا این مذهبیون کنار خودشون ادعاهایی دارن. از یه طرف درست است که ممکنه به اوهام و خرافات خودشون را آلوده کرده باشن، ولی به ارزش و اهمیت علم و قلم و کتاب آنچنان هست که حتی بهش قسم میخورن. پس بنابراین شما یه مبانی برای باز کردن در و توضیح موضوعها و مسائل دارید. بله، خیلی از اوقات شما برای بسیاری از این موارد احتیاج به این که همه مانند شما فکر کنند و بیاندیشن ندارید. حتی در یک کشوری مانند امریکا 30-40% مردم آنچنان باورهای عقب افتاده دارن که مال 200 سال قبل هم نیست، ولی با وجود این کشور نمانده. و بعدم شما این جمعیت و ظرفیتی رو که 40 میلیون بزرگ سال ایرانی هست، حتی به نظر من 5 میلیونش هم بر اساس اون چیزی که من از حرفای شما میتونم براشون تعریفی قائل بشم نیستم. بنابراین این 35 میلیون بقیه که نمیگذارن این 5 میلیون براشون تصمیم گیره، برای اون 5 میلیون هستن که نه نظری داشت باشه. اینا فقط به درد سیاهی لشکر و به درد تظاهرات میخورن. اینا عملا نقشی در حرکت ها و جنبش های اجتماعی نداشته و ندارن، حتی برای برهم زدن وضع بد خودشون هم حال و حوصله‌ای به اون صورت ندارن. نه من اصلا موضوع رو اینگونه نمیبینم که من نگران ماجرای مذهبی بودن مردم، یا حالا اگرم این رو برفرض که شما عیب بدانید میبینم، چه رسه به این که اون رو هم به هر حال یه نقشی داره و یه جایی رو پر کرده، اون زمانی که موضوع بهتر و مهمتری بیاد اونا رو هم پشت سر میذارن. کشورها در مسیر این تغییرات و دگرگونی ها راه بسیار رفتن. باورها و اعتقادات، مخصوصا وقتی شما وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار داشته باشید یا آموزش و پرورش رو، احتمالاً با سرعت میتونید دگرگونی های لازم رو به وجود بیارید. بعدم با خاموش شدن بسیاری از تکرارها و اجبارها در این زمینه اعتقادات مذهبی، افراد به دلیل زمینه آزادی و رهایی که برای خودشون قائل هستن خودشون از این قید و بندها خلاص میکنن. نمونه برجستش هم تو صحبت ها میشه دید، همون یده ای که پا میشن به خارج میان و اونجا 20 سال اونگونه زندگی کردن، بعد از 2 سال 90% اونها آنچنان تغییر پیدا میکنن که از کسانی که 20 سال اینجا بودن هم آمادگی تغییر رو و یا آنچه که هستند رو شما متفاوت با قبلشون میتونید ببینید یا حتی بهتر از اونهایی که در اینجا بودن. این که من اصلا پری آینده نگران نیستم. شما ایران و ایرانیان رو همین گونه که هستن نگه دارید، تمامیت ارضی ایران و ملت ایران رو نگران نباشید که خرابی چند روز از تو میشه همرسا. من به پیام ها رستم، اگر حرفی نیست خدافظی کنم، اگر نه که بخواد بخواد باشید.
حرفی ندارم و ممنونم از امیدی و مشتاق و سرفراز دیدارتون در اروپا هستم.
لطف مب. شما کجا هستی؟
من تو لندن هستم.
بسیار خوب، بس 27 و 28 امیدوارم ببینم. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. متشکرم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بولدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-12-12.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امید بخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت می تواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی، مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل، با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. Michelle Mazarei, Real Estate Broker, DRA number 01212099.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. و ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر هلاتی.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 25 سال پیش مهاجرت کردم به امریکا. در ایران موفق بودم، اینجا هم با توجه به همون سیدی موفقیت شما به هم چارچوب احساس میکنم حیات خیلی بیشتر از ایران داشتم. من یه موضوعی که من نمیتونم باش کنار بیام این که ممکنه تونم به کشورم برگردم، این من نمیدونم چجوری با این مسئله کنار بیام. حتی روانشناس هم دیدم و خیلی خواستم به خودم کمک کنم، مثلا چیزهایی که اینجا به دست آوردم اینا رو، کمک هایی که تونستم به هم نوام در ایران بکنم، ولی نمیتونم کنار بیام با اینکه نمیتونم برگردم به ایران. اینو
من نمیفهم یعنی چی نمیتونید برید.
من مشکل دارم، من از اقلیت‌های ایران هستم، مشکل سیاسی دارم، در ایران هم مشکل سیاسی داشتم و به همین دلیل اومدم آمریکا و الان نمیتونم برگردم ایران به خاطر مسائل سیاسی و این منو اذیت میکنه. میخواستم ببینم که چیکار باید بکنم.
خیلی خوب. خیلی ساده.
اگه نداریم از رادیو گوش میکنم.
نه سب کنید. آخه من حرفی نمیتونم بزنم. شما به من میفرمایید من میخوام یه کاری بکنم. مثل اینکه من دلم میخواد در این چهار راه یه مغازه‌ای داشته باشم، کسی دیگه اینجا رو مغازه کرده و گرفته. هیچ. من باید در حسرتش بسوزم. این یه طرف. دوم اینکه اگر کمی با من آشنا باشید، کمی چون از من پرسیدین، خدمتتون عرض میکنم ظرف یکی دو سال آینده میتونید برید ایران، نگرانش نباشید. شما یه ذره صبر کنید، اوضاع عوض میشه عزیز. این وضعیت نمیتونه بمونه. اینجوری نیست که بخوان یا نخوان، مسئله نشدن و نتوانستن. بنابراین امیدوارم این مسائل و مشکلات حل بشه، شما هم به آرزوتون برسید. ولی وقتی من و شما یه چیزی رو میخوایم، حقمونه، سهممونه، درسته، ولی نمیشه، خب نمیشه دیگه. حتی وقتی حق و سهممون میشه، خیلی از اوقات هم مواردی است که واقعا من و شما با انتخابمون یا تصمیممون یا عملمون خودمون رو در وضعیتی قرار میدیم، نه اینکه تقصیر ما باشه یا نباشه، به ما مربوط باشه یا نباشه، که ناچار از یه چیزایی محروم میشیم. به هر حال دنیا دنیای محرومیت، محدودیت و موانع. ولی اگر به من بفرمایید، خدمتتون عرض بکنم یکی سالی بیشتر، ولی حداقلش دیگه خیلی 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 بخوام بدبین باشم، ظرف دو سال آینده ایرانتون رو آزاد و راحت خواهید. به هر حال از این بابت خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله آقای دکتر، بلیط هواپیماتون با من.
بنابراین لطفاً به دفتر من تلفن کنید، شماره و ارسو اینا رو بذارید، من باید مطمئن بشم، برای که همین که شد سبب میشه من از حالا دیگه خاطرم آسوده باشه، مشکلی برای رفتن ندارم. به علاوه سپاسگزار از کام لطفتون هستم. ممنون. خواهش می‌کنم. قربان.
یه سوال دیگه از دوستون در سبای دکتر اگه اجازه بدید.
جانم بفرمایید.
بله. با توجه به اینکه احمدی نژاد باز هم به نیویورک اومده و حتی بان کی‌مون بهش هشدار داده بود که زیاد تند نره، باز هم دیدیم که خیلی به قول معروف آمریکا رو حمل کرد. سوال من اینه که با توجه به اینکه پنتاگون اشاره کرد که در سال گذشته نزدیک به 67 میلیارد دلار اینا اسلحه به کشورهای ثروتمند عرب فروختن فقط به خاطر تهدیدهای الکی که این میکنه، و با توجه به اینکه حالا کشور دوم روسیه بوده که با کمی کمتر از 5 میلیارد دلار، یعنی با این اختلاف 68 میلیارد به 5 میلیارد اسلحه فروخته، آیا این ساده لوحانه نیست که فکر کنیم که آمریکا اساساً با ایران مسئله داره و دلش میخواد اینا بره، در حالی که در این بحبوحه اقتصادی حرفای احمدی نژاد و دولتش یک همچین پولی رو برای آمریکا میاره بخاطر فروش اسلحه به کشورهای عرب منطقه؟
نه.
از ترس؟
نه نه، ببینید از آخه اینا یه بحثایی است که دوستان ما از قدیم الایام در مورد مسائل امپریالیسم امریکا و ماجرای کمپانی های اسلحه سازی امریکا مطرح میکردن. حرف کمی درش درسته، ولی موضوع ها جدی تر از اونه. ببینید عزیز، اولا شما وقتی که میاید فرض کنید 60 میلیارد دلار اسلحه میخرید، 60 میلیارد دلار اسلحه که باد نیست به شما میدن، به هر حال مواد و کالاهایی است که ای بسا 20 30 میلیارد دلارش اینجا بابت اون خرید اون کالاها هزینه شده یا به کارگرش پرداخت شده. شما ماجرای سود رو میتونید به این حساب بیارید که به صلاحه، و الا اون تیکه آهنی که میتونستن ازش فرض بفرمایید یه تراکتور بسازن، حالا اومده ازش تانک ساختن. این شماره یک. دو، اقتصاد امریکا که فقط اقتصاد جنگی نیست. شما وقتی روابط خوبی با کشورها داشته باشید، یخچال هم میفروشید، اتومبیل هم میفروشید، ولی وقتی شرایط بحرانی باشه شما باید همه اونا رو بفروشید. خب ساز کمپانی هایی که یخچال میسازند و جارو برقی میسازند از این بابت سود نمی. سوم، به اقتصاد کل اقتصاد امریکا نگاه کنید و ماجرای صادرات و وارداتش، و این ماجرای صادرات وارداتش و ماجرای تولید ناخالص ملیش با 60 میلیارد دلار اونقدرها نیست. چهارم، کشورها بالاخره یه مقداری اسلحه یا چیزای دیگه میخرن. حالا اون پولی که دارن اگر مخصوصا پول دلارای نفتی باشه، اونایی که نمیتونن رو سر قبرشون ببرن، یه چیزی باید بخرن. حالا به جایی که این کالا رو بخرن، کالای دیگر رو میخرن. نه، خیلی مسئله اینجوری نیست که به خاطر اون این گونه و این صورت باشه. به علاوه این تصور که تمام برنامه های جهانی اونجاست نمیتونه معنی داشته باشه. این امریکا که بر اساس همین نظریه قرار بود درست عمل بکنه، شما میفرمایید 60 میلیارد اصلا اسلحه فروخته. شما این رو تبدیل بکنید به 16 برابر که چیزی نزدیک 1 تریلیون میشه، اینو خرج فقط جنگ عراق کردن، یعنی پول امریکا گرفتن رفتن اونجا بمب ریختن پایین کار از خودشون داده. 5000 تاشون 4000 خوردی هم کشتن، 25000 تا هم زخمی کردن، 200000 خانواده هم برهم ریختن. خب این هزینه ها چی؟ آیا با داستان فکر کرد که اینا اگر اینقدر عقل و شعور داشتن که تمام مدت فرض بفرمایید یه حکومتی رو سرپا نگه می‌دارن که از تهدیدش اونا بیان 65 میلیون میلیارد یا 68 میلیارد دلار اسلحه بخرن، این هزینه‌های دیگه چیه؟ آخه اون گرفتاری ها اگر یه روزی اتفاقی بیفته، اگر ماجرای افغانستان یا ماجرای ایران حالا یا ماجرای عراقی که بوده یا مشکلاتی که اکنون در پاکستان هست، نه من ابدا موضوع رو اینجوری نمیبینم. یعنی من فکر میکنم این یه نگاه است خیلی ساده به موضوع. ببینید عزیز، یکی از گرفتاری های ما اینه که مسائل حتی همین صحبتی که راجع به آقای احمدی نژاد کردید، یا فرض کنید مسائل جنگ یا مسائل اسلحه، به نظر من اقلن میشه 50 عامل مهمی که موافق یا مخالف این موضوع به خصوص هستند به صورت جدی معنیدار رو ترک کرد و اصولا پدیده‌های سیاسی و اجتماعی اونم در سطح بین‌المللی هزاران هزار پیچ و تاب دارن. اینا یه نفر نیست که امریکا این تصمیم میگیره، انگلستان و ژاپن و آلمان هم مثلا دست میزنن یا اونا هم یه جزئی میشن، بعد روسیه و چین و هند هم یا برزیل هم یا ونزوئلا میرن اونور، اونا هم هیچ کاره میشن که این اتفاقات میفته. مسائل خیلی پیچیده تری به شما عرض نمی کنم، به هیچ وجه به شما عرض نمی کنم. ببین ما ایرانی ها وقتی با مسائل پیچیده روبرو میشیم، یه جمله که زیر سر مادر شوهرش بود یا مادر زنش بود یا زس انگلیسا بود یا این توطئه شرکت های نفتی بودن، مسائلی که با صد فاکتور پیچ در پیچی روبروست که همه رؤسای شرکت‌های نفتی هم یک صدومش حتی نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند رو یک بار حل می‌کنیم. یعنی این خیلی راه ساده است که من به یک باره همه مسائل دنیا رو با یه طرح و برنامه و توطئه‌ای سرهم کنم و بگم این از اونجا بود. اصلا چنین نیست. یعنی شما فرض بفرمایید انقلاب ایران که این همه دوستان خوب و عزیز و گرامی من، ممنون میشم اگر میشه شیشتون رو بالا بکشید چون صدای خواهش میکنم اتومبیل ها که رد میشن این داره پخش میشه. شما فرض بفرمایید اوضاع انقلاب ایران رو شما فکر کنید یه پدیده با اون پیچیدگی که بهترین متخصصین و آگاهان داخلی هم این تغییرات رو به این صورت نه پیش بینی میکردن نه متوجه بودن و بعدش هم مدت ها گیج و مات که چه شد و مسائلی از این قبیل از یه طرف. از جانب دیگه شما وقتی فاکتورهای به هم ریختگی جنبش اجتماعی و تبدیلش به انقلاب رو میبینید، همه علائم و نشانه هایی که ای بسا 50 سال در موردش کار کردن همه اونجا خودشو نشون میده. بعدم ده ها و صد ها کشور کم و بیش درش به نوعی درگیر هستن. بعدم این کسانی که من و شما معتقد هستیم این طرح ها و نقش ها و این افکار عجیب و غریب رو دارن، ساده ترین مسائل خودشون رو که 1000 اون پیچیدگی‌ها نمیتونن حل کنن. اگر آقای اوباما الان بتونه نرخ یا میزان مثلا بیکاری رو در امریکا که مثلا 8.2 بیاره 7.5 یا بیاره 7، 100% انتخابش قطعیه. نمیتونه رئیس جمهور پرقدرت امریکاست، نمیتونه اصلا. حتی اگر جمهوری خواهم باش کمک میکردن نمیتونست، برای که مسائل اقتصادی پیچیده تر از این هستن. اگر اینا بخوان ماجرای مواد مخدر و دراگشون، این ماجرای دراپ اوت های مدرسه شون که بچه ها مدرسه رو ترک میکنن، اگر مشکلات خانوادگی رو یا بچه ها رو یا هر چیز دیگر رو، یا الان ماجرای سالخوردگان رو یا بهداشت رو، اینا توی ساده ترین مسائل زندگی موندن. حالا پیچیده ترین موضوعی ما رو از 20-30 سال قبل با یک برنامه بدون که یک نفر آدم اونجا داشته باشن انجامش میدن، اصلا برای من قابل قبول نیست. من اصلا همچی دانشمندانی نمیشناسم. شما بهترین کتابهایی رو که استادان برجسته دانشگاه ها درباره مسائل سیاسی مینویسن میخونید، میبینید یه اطلاعاتی است که ای بسا 80-90% شما مگر تو این کار بودید میدانستید. به همین جاست که نه من برای اونها اینقدر اهمیتی قائلم، نه تصوری از این دارم که درست مثل ماجرای خدا و شیطان کارهای ما رو خوباشو این انجام میده بداشو اون. ممنون میشم اگر اون سر صدا پخش نشه. آقا
دکتر من بس اجازه بدین.
بله من چون خواستید قطع کنید، چون اگر لطف میکنید روی خطش بیارید باید یک حوصله‌شو داشته باشید، دو هم باید رعایت حال شنوندگان خوب ما رو بکنید. به همین جهت است که سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. فقط این نکته رو داشتم عرض می‌کردم که من و شما قرار هست این مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. ماجرای پرورش و تعلیم تربیت یه بچه، اختلافات زناشویی یه خانواده، مسائل اقتصادی آدم تو 20 سالی که تو بیزینس داره داونتاون لس آنجلس کار میکنه، گرفتاری هایی که یه آدم با قلبش داره، اینا مسائل کوچکیست، ولی میبینیم یه دفعه 20 سال آدم ها رو درگیر میکنه. بعد مسائل بزرگ سیاسی و اجتماعی با یک تصمیم شرکت های نفتی یا شرکت های اسلحه فروشی تنظیم بشه، تعدیل بشه، اصلا معنایی نداره. یا تصور این که مثلا انتخابات امریکا میشنیدم در یه نمایش، یعنی شما میگه تمام این آدم ها از آقای کلینتون گرفته یا آقای اوباما گرفته یا رامنی گرفته یا کسانی دیگه، اصلا همه این آدم ها، همه تمام برنامه های رادیو تلویزیون گوینده شنونده همه اینا آمدن دارن بازی در میارن، سیاه بازی در میارن و قزغب مطلب نوشته شده و تصمیم ها گرفته شده و اینا همه رول بازی میکنن، ما ایرونی ها فقط فهمیده هاش هستیم که میفهمیم اینا بازیه. آه قربونتون، یعنی تا کی ما میخوایم تصور کنیم که این خونی که در اینا به جوش میاد، گرفتاریایی که پیدا میکنن، به خاطرش گیر که میافتن، زندان که میرن، آبروشون که میره، خانواده‌هاشون به هم میریزه، اعتبارشون از دست میدن، اون همه اینا همش بازیه، چرا قبول نمیکنیم واقعی است؟ ولی جهان یه بازیه به هر حال، کودکانه غیر اخلاقی و غیر انسانی است و این بازیگرانن که دارن نقشی ایفا میکنن. من ابدا تئوری توتر رو اینگونه نمیدونم. به من میگید برنامه نقشه‌ای است. بله، الان دولت امریکا، دولت انگلستان، روسیه، چین، هند همه دنبال این هستن که شرایط ایران اینه، اینگونه است، میشه چجوری ازش استفاده کرد، به کدام گروه، به کدام فرد چگونه عمل کنن، این قرارداد ببندن، دو ساله ببندن، 10 ساله ببندن، سلاحشون برخورد میکنن. بله، ما هم داریم این کار میکنیم. اگر حکومت ایران، دولت ایران در خصوص افغانستان یا عربستان یا درباره عراق یا درباره روسیه هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه، همه رو رفته به میل خودش عمل میکنه یا به میل اونا، نه، اصلا تعجب آوره که ما انتظار داریم که کشورها بر اساس آگاهی و دانایی و جهت و هدفهایی دارند یه کارهایی که میکنن اونگونه باشه که من تو خونم گرفتم نشستم راجبش فکر میکنم. به همین جهت است که ماجراها پیچیده تر از این هست. به من میفرمایید حالا که یه جنگ فرض کنید یا تهدیدهای اینچنین برپا میشه، فروش اسلحه رو بیشتر میکنه؟ بله، ولی فروش کالای دیگر رو کمتر میکنه. فروش اسلحه رو بیشتر میکنه؟ بله، ولی آیا این مسئله است که اقتصاد امریکا رو نجات میده؟ نه، اینا به این صورت قابل قبول نیست و اصولا جنگ های اخیر امریکا بیش از اونی که براشون درآمد به وجود آورده باشه هزینه ایجاد کرده، هم از نظر جانی، هم از نظر حیثیت و آبرو، هم از نظر حرکت دادن گروه های افراطی به این که تندروتر و رادیکالتر بشن. بنابراین کجای این مسئله جای توجیه داره؟ فرض کن جنگ امریکا با عراق، با کشته شدن اون همه سرباز امریکایی و زخمی شدن و احتمالاً حداقل کشته شدن 250 تا 400 هزار عراقی در اون منطقه، از دست دادن خودشون میگن 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار و به نظر من اقلن 2000 میلیارد دلار هزینه های مستقیم و غیر مستقیم که در این زمین ها هدر شده و رفته به جایی که خرج تولید بشه و آتش کشیده شده، این کجاش مثلا به خاطر این بوده که حالا به جای 30 میلیارد اسلحه 65 میلیارد بفروشن؟ من اصلا تعجب میکنم. یعنی این نگاه های خیلی ساده است که من بتونم پدیده‌های این چنین پیچیده مثل وجود جمهوری اسلامی و حکومت ایران و ماجراهای داخلی و خارجیش رو ما با یک نظر امریکا و یا توطئه امریکا یا انگلستان یا جنرال هایزر بخوایم بیان کنیم. اینا نفهمیدن این درست بسته این است که شما زندگی یا آدمی رو بعدن که پشت فرمون نشسته تصادف کرده مرده، حالا به مرگش مرتبط کنید و بگید این آدم مسئول همه اوناست، بچه ها اینجوری شدن، همسرش اونگونه شد، ثروتش آنگونه شد، شرکتش آنگونه شد. خب بله، ولی این آدم با کشتن اون آدم و تصادف با اون آدم که همچی برنامه هایی نداشته. حوادث و اتفاقات رو باید مقدار واقع بینانه تر ارزیابی کرد و به همجاست که بنده اصلا این تجزیه و تحلیل های این چنینی رو نمیفهمم و این که آدم بگی هر کسی غیر از این فکر میکنه پس ساده دل است و نمتوجه نمیشه، اون بیشتر تعجب منو برمیگن. چیز به هر حال سپاسگزارم از شرکتون در برنامه. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
همین پنجشنبه ساعت 1 به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی امادرم در مورد جوانسازی و زیباسازی پوست و بدن به کمک لیزر و رادیو فرکانسی توجه فرمایید. 949-266-7346.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیکترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا جورجیا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر هست. کارت ورودی رو میتونید از کانون ایرانیان و یا اگر کمی زودتر به محل هر کنفرانسش بیارید دریافت کنید. اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که روز سه‌شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 1 ساعته‌ای به رایگان در باره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD برگزار خواهد شد و همین برنامه در روز پنجشنبه 4 اکتبر در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی، البته روز سه‌شنبه در اولمپیک کلکشن خواهد بود. همچنین چون اشاره کردند به آقایتون میرسونم، به آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی و نوجوانی و 4 تجربه هیپنوتیزم در 5 شهر اروپا خواهم داشت شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر در دوسلدورف خواهم بود از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 22 تا 25 اکتبر در استکهلم خواهم بود 5 تا 9 بعد از ظهر. شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن خواهم بود 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 29 اکتبر تا اول نوامبر در گوتنبرگ خواهم بود 5 تا 9 بعد از ظهر و بالاخره شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر در هامبورگ خواهم بود 11 تا 7 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید یا به هر حال دوستان در همون مناطقی که هستن شما رو در جریان خبرش قرار خواهند داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
درود بر شما دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
حال سرکار خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون از موقعیتی که بهم میدین. خواستم راجع به پسرم صحبت کنم، یعنی از شما سوال دارم. 17 سالشونه و این بچه از وقتی که در است یه سال نیم دو سال بود شروع کرد به راه رفتن، خیلی واضح بود که فعالیت‌های زیادتر از یه بچه نرمال داره. بعد از 7-8 سال بالاخره متوجه شدیم که ADHD داره و الان هم قرص میخوره و مدرسه میره، 17 سالشه و تمام این مدت در است علی‌رغم قرص خوردن و دکتر رفتن و مشاوره رفتن و تمام اینا، همیشه این بچه تو درد سر بوده با عناوین مختلف. پارسال که کلاس 11 بود متاسفانه موفق نشد درسش رو رد کنه و الان داره دوباره کلاس 11 رو میخونه. سوال من از شما اینه که چقدر مسائل بچگی، اتفاقایی که تو بچگی میفته، مثلا خب یه جدایی سختی این بچه دیده و البته تنها بچه خونه نیست، یه خواهرم داره که از خودش یه سال نیم کوچیک‌تره و درست 180 درجه با خواهرش فرق میکنه، یعنی هر کاری که این میکنه بد میکنه یا اشتباه میکنه خواهرش نمیکنه، یعنی واقعا درست دو نقطه مخالف همه و جفتشون هم 100% توی شرایط مساوی بودن.
حتما نبودند. نه ببینید، شما دو سه تا فرض کردید، بذارید ذره با هم پیش بریم چون اینا درست نیست رو عرض میکنم. شما فرض کنید پسری دارید متولد شده، پدر و مادرش دارن ازش مواظبت میکنن، فرض رو اصلا من میگیرم که شما زندگیتون مثل دو سه سال بعدی که نیست، شما اول اومدید که بچه‌ای دارید، پسر یه سال و نیمه، بعد از یه سال و نیم خواهرش متولد میشه. چگونه شرایط بچه اول دوم مساوی؟ بچه دومی وقتی 6 ماهشه بالای سرش بچه 2 ساله است، در حالی که بالا سر پسر شما بچه 2 ساله نبود، 1 سال و نیمش که میشه بچه 3 ساله است. حالا یه دختره و اون پسر مسئله داره، این دختر کوچک شما مانند او نخواهد بود. اتفاقا برخلاف تصور، شرایط ساب واحد و ثابت که رو بچه ها اثر یکسان نداره. اصلا شما بیاد فرض رو بر این بگیرید بچه 6 سالش و اون یکی دیگه 4 سال و نیمش یا 5 سال و نیمش، اون 4 سالش، شما دو زن و شوهر با هم دعوا کن، پسر شما اتفاقا میتونه خوشحال بشه برای که اینا دعوا میشه، من میرم شب رخت خواب مادرم، دخترتون ممکنه شب تا صبح خوابش نبره، حتی دچار وحشت بشه. یه حادثه است. نه ببینید، اینا نظریات درستی نیست، یعنی اول اینو و در جهت عکس بودن، معمولا بچه ها وقتی یکی رول خوب رو بازی میکنه دیگری معلوم رول بد میشه. شما اگر یا آرتیست دارید، خب رئیس دوزه هم دارید و این اشکاله، و پدر مادر متاسفانه بدونی که مواظب باشن اذیتتون نمیکنن و قصد من مطالبی که فرمودید نیست، با همین حرفا اوضاع رو بدتر میکنن. یعنی این داستان که تو شما دوتا عکس حمید سبب میشه که این وقتی خواهرش کاری میکنه عکسشو بکنه، برای اینکه انتظار چنینه، بعدم غالب اوقات براش راحت‌تر و ساده‌تره، پس چرا که نه. این مورد اول. دوم ببینید عزیز، بذار من مسئله روشن کنم بعد برمیگردم. این که شما من بفرمایید فرزند من ADHD داره، attention deficit hyperactivity disorder، و اگر قرص میخوره باید اون مشکل حل بشه، این مشکل قرار نیست ادامه پیدا کنه. پس بنابراین یا مقدار دارو کافی نیست، یا هر کاری که به عنوان معالجه میشه، یا مشکل چیز دیگری است. بنابراین من نمیتونم بگم که من وقتی عینک به چشمم میذارم بازم نمیتونم بخونم، خب این چه عینک زدنیه؟ پس فرض من بر این است که اگر تشخیص راجع به فرزند شما ADHD بوده، اگر داروش درست باشه این معنی نداره، مگر اینکه شما باید مشکل دیگه داشت باشه، مگر اینکه شما دیر اون رو به دکتر رسوندید، آسیبای مثلا 8-9 سال اول زندگی او رو به هم ریخته، اعتماد به نفسش رو، حرمت نفسش رو، احساس حقارتش رو، احساس گناهش رو، خشمش رو، قهرش رو، افسردگیش رو درش موجب شده. خب حالا اون دارو فقط داره دست شکستش رو درست میکنه، اما پای شکست و چشم نابیناش رو که کمک نمیکنه. موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد، یعنی اون ترکیبی که شما فرمودید به ماجرا کمک نمیکنه. و بعد چون پرسشی کردید بذارید سوال جواب بدم. معلومه آسیبای کودکی برخ از وقت اصلا هیچ کارش نمیشه که، برای همیشه میمونه. اگر من شما در 6 ماهگی انگشتمون قطع شده باشه، در سن 40 سالگی انگشتو داریم؟ خب نداریم. پس ببینید که اون آسیب چیه. و بعدم حوادث و اتفاقاتی که در کودکی اتفاق میفته، برخیش به دلیل نوعش آنچنان میمونه که هیچ کارش نمیشه کرد. درست مثل من و شما الان میتونیم تصمیم بگیریم فارسی بلد نباشیم، یعنی بگیم ما فارسی نمیفهمیم، ولی میشه از گرانش گذاشت. هست تو من و شما. آیا من و شما الان میتونیم تصمیم بگیریم که رانندگی بلد نمیخوایم باشیم، یعنی بریم پشت فرمون بگیم رانندگیمون رو از یاد بردیم؟ بنابراین حوادث کودکی میمونن و به همین جهته که نمیشه با کودکی شوخی کرد. من وقتی که به پدر و مادرای خوب و عزیز عرض میکنم این ماجرا ماجرای کم اهمیتی نیست، ماجرای پدری و مادری یه مسئولیت و تعهدی به وجود میاره که آدم ها باید آماده باشن، دانا باشن، مهربون باشن و امکانات داشته باشن. اگر دانا نیستیم، مهربان نیستیم، امکانات نداریم، کار خرابه. اگر خونه تبدیل میشه به یک محل برخورد و جنگ و گرفتاری وسط جنگ آنچنان خانمان سوز پر از اسلحه و تیراندازی، آدم ها سالم و راحت بیرون نمیان، یعنی اونام گرفتاری هاییست که میمونه و مسئله است. حالا به جای اینکه من و شما بریم سراغ گذشته و یا اون تحلیلایی که من یا شما کردیم، به من بفرمایید همکنون مسئله و مشکل شما با پسرتون چه هست؟
از این بفرمایید فقط یکی دو تا کامنت بدم راجع به فرمایشات شما.
بفرمایید.
اول از همه من کاملا قبول دارم، من اینی که گفتم مساویان کاملا اینو متوجه شدم، دقیقا اینه که شما فرمودین دوتا بچه باید کاملا شرایط مساوی میتونن، یعنی با همون پدر مادر باشن، به کلی شخصیتشون فرق میکنه، درکشون از سختی و بدی و خوبی و اینا فرق میکنه. یهو پدر یا مادر یه خانواده فوت میکنه، یکیشون بعد از یه مدت فراموش میکنه، با زندگیش مبام میکنه، یکی دیگه تا آخر عمرش قصه میخوره. اینو کاملا متوجه شدم. من منظورم از تساوی نبود، منظورم این بود که آگاهانه من سعی کردم که اینا رو در مقابل هم نذارم، اینا رو به رخ هم دیگه نکشم و در زمینم شاید نگفتم با من تنها زندگی میکنم بچه ها، یعنی لاقل تا الان زندگی میکردن تا همین دو سه یه سال اخیر، و خیلی مواظب بودم که هر کدومشون رو به نوع خودشون نگاه کنم، ولی خب همونطور که شما فهمیدین واقعا اینا کاملا با هم فرق میکنن. حالا برگردم سوال شما رو جواب بدم. مهمترین و بزرگترین مشکلی که الان ما با این بچه داریم که همین الان هم که من با شما صحبت میکنم داره هفته یه بار پیش یه آقایی میره که حساب کمکش قراره بکنن، مدت هاست با کانسلرهای مختلف میرفت، قبل از این آقایی که الان دو هفته است داره میره پیش یه جوونی میرفت که اونم به خاطر یک کار خلافی که وید میکشیده مجبور شد گیر افتاد و اینا زورش کردن که پیش این شخص بره، با این خیلی خوب کانکت کرد و چیزی که به من گفت، گفتش که مشکلی که الان من از این بچه میبینم نسبت به تو که یعنی من باشم، ریزنتمنت خیلی قویی که این داره، میگه هر چی تو بگی، هر کار بخوای تو بکنی، این میخواد عکسشو بکنه. و حالا برگردم سوال شما رو جواب بدم، دقیقا مشکل بزرگ همینه، یعنی همه کار میکنه، همه کار میکنه فقط بر این که اون چیزی که میدونه ما میخواییم که انجام بده انجام نده، حالا چه مدرسه رفتن باشه، چه درس خوندن باشه، چه ریخت و پاش نکردن باشه، چه اتاقشو جمع کردن، هر چی که شما اسمشو بذارین که میدونه قراره که اگر بکنه، یعنی چیزی که ما ازش میخواییم انجام نمیده. فقط خیلی کانکریتلی یه چیزی براتون بگم برای امروز صبح که راستش رو بخوام بیشتر باعث شد که من امروز مزاحمتون بشم. قرار بود که خودش و خواهرش بعضی روزا خیلی روزا من میرسونمش مدرسه، امروز کار داشتم بهشون گفتم که خودتون برید، نه تنها بیدار نشد نرفت، بلکه وقتی که متوجه شدیم که نرفته مدرسه خودش، بهش گفتم خیلی خوب حالا که دیر شده حالا برو، گفتش که منو میرسونی؟ گفتم نه، صبح میخواستی خودت بلند شی بری. تصمیم گرفت که اصلا مدرسه نره و این کار رو بارها و بارها پارسال کرد و نتیجه هم همین شد که کلاس 11 همون رد شد. اینو من هنوز راستش بخواهی هنوز...
آخه شما آخه دوسته تا حرفی که میزنید عزیز درست نیست، یعنی اولا شما ببینید من نمیدونم از که اینا با شما بودن، چه مدلی شما جدا شدید از همسرتون؟
2002،
یعنی 10 ساله قبل، یعنی شما یه بچه 7 ساله و یه بچه 5 ساله و نیمه رو مادرشون گذاشته و رفته.
دقیقا.
حالا شما نصف بچه قد شده رفته.
بله.
حالا شما با این بچه ناسالم میخواد چجوری انتظار رفتار عادی داری؟ بعدم از کجا که اونا این ماجرا رو به گونه‌ای که شما میبینید میبینن، از کجا که مسائل و مشکلاتشون رو مرتبط به شما یا ازدواج یا بودن با شما نمی‌کنن، برای که با شما هستن که نه و نکن رو میشنون، مادرشون که نیست. پس بنابراین شما میشید نوع بدش. بعدم شما که با نوع حرفایی که الان به من میزنید یه جوری نشون میدید که مثلا ایشون باید به میل شما عمل کنه و زندگی کنه. خب این مسئله است، درست حرفای شما درسته ولی اون نمیخواد، اون دلش نمیخواد درس بخونه. شما هم میگید غلطه، فاجعه است، با تون موافقم، ولی شما نمیتونید بگید چون من میخوام نظرم هم درسته تو باید بکنی. اشکال کار اونجاست. ببینید ما با انسان روبرو هستیم، نگاه شما از نظر من یه مقدار نگاه مکانیکیه. مثلا فرض کنید همین امروز صبح شما من میفرمایید که من نمیتونستم برسونم، شما گفتم خودتون برید، نرفته، حالا اومدم اینم نرفته، میگم پاشو برو، میگه میبریم، پاش میگوتید بله. نه اینکه حالا چون نرفتی من هم جلوی تو میستم و در نتیجه نمیکنم، تو فکر کنی تو میتونی این بازی رو ببری، نخیر، این بازی به نفع منه. خب اونم بلا فاصله میگه به نفع تو، حالا ببین اون جوری من عمل میکنم که به ضرر تو باشه. شما جنگ قدرت رو انداختی، ماجرای همکاری و یاری نیست، ماجرای مواظبت و مراقبت نیست. یا مثلا شما تو صحبتتون میفرمایید، شما فکر کنید یه بچه از 7 سالگی با یه خواهر 5 سال و نیم با پدرش بزرگ شده، حالا شما نه اینکه حرفتون غلطه، حرفتون است که اتاقش مرتب نیست، خب نیست که نیست، نباشه، شما مرتب نمیخواید بکنید نکن. این ماجرایی نمیشه که سرش دعوا داشته باشید که بگید مخالف نظر من عمل میکنه. او اصلا دنیا رو نمیبینه. عزیز، آدمی که تو ذهنش جنگه، آدمی که ای بسا برش مرگ و زندگی مطرحه، چه اهمیتی داره که حولش رو زمین افتاده یا نیفتاده، کتابش رو زمینه یا نیست، بشقابش وسط رخت خوابش یا نیست. من اصلا نمیفهمم پدر و مادر رو. شما یه تصور میکنید یه آدم آروم مرتب منظمی هست، حالا با شما درج میکنه، نه اصلا نمیبینه، اصلا نمیشنوه، اصلا براش معنا نداره. مگر اگر الان بچه شما خدای نکرده خورد زمین، خون از سرش فواره زد، شما اول اتاق مرتب میکنید بعد میرید بیمارستان؟ خب میرید. برای او زندگی امرجنسیه، برای او اینکه تو مدرسه رفته دختره که بهش 4 دفعه نگاه کرده از این خوش اومده و امیدی درش به نوعی ظاهر شده، حالا میره دست یه پسر دیگری گرفته، زندگی تموم شده، حالا بیاد اتاقشو مرتب کنه. یعنی من میخوام بگم ما پدر و مادرها متوجه نیستیم که موضوعی ما به صرف درست بودن و حقیقت بودن معناش این نیست که یا واقعیت یا دیگران اون رو میپذیرن و بر مبناش عمل میکنن. یعنی موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر و جدی‌تریه. کار پرورش و تعلیم تربیت با ترس و تنبیه و کنترل و فرماندهی و فرمانبرداری نمیخونه. حالا من به پیام‌ها رسیدم، اجازه بدید پیام‌ها رو بشنویم، مگر مایل هستید رو خط باشید، بعد از اون من در خدمتتون هستم.
حتما، خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
بفرمایید غذا، شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو، شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی.
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظور تو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدند به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشت‌های صدف رو خرید؟
تو مارکت‌های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورشت‌های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پک 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دل تو بخواد این خبر دوت بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ داره داغ دارم،
پرولیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیس در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوسته چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده
بهت میاد.
چرا همه میرن
prolase؟
I just love it.
شما چطور؟
چه نایس را
با بهترین آرزوها و تبریک سال نو ابری 5773. شالوم. ربای ایلولیان و جم سنتر از شما دعوت به عمل می‌آورد برای تفیلای روز روششانا و یوم کیپور به مدرسه ال رودئو با گنجایش 2000 نفر روبروی بیوری هیلتون هتل در شهر بیوری هیلز حضور به هم رسانید. مثل 30 سال گذشته ورود به این مراسم رایگان می‌باشد، ولی امیدواریم با کمک و پشتیبانی شما میهمانان نیکوکار بتوانیم شادی و برکت را به زندگی نیازمندان در این سال نو ابری هدیه کنیم. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 تماس حاصل فرمایید. Sponsored by LA Legal 310 LA Legal.
شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد، خوشان شمی که برفروزد ویرانه ای را. جشن سالانه سازمان بین المللی امید کودکان در سری از ویرانی به بازسازی، Children's Hope International Literacy and Development Child celebrates a journey from misery to recovery، شنبه 29 سپتامبر 2012 در هتل های تروان با شرکت بسیاری از هنرمندان محبوب بیژن مرتضوی، هوشنگ توزیع و شیلا وسوق. برای تهیه بلیط با تلفن 714-545-3050 تماس حاصل فرموده و یا از سایت ما www.child-international.org دیدن فرمایید. بخشی از درآمد حاصل از این برنامه برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان و باقی برای ادامه تحصیل دانش آموزان بی بضاعت به صرف خواهد رسید. 714-545-3050.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. بانک مرکزی در ایران در یک اقدام بی سابقه از مردم خواست تا دلارهای خود را به بانک مرکزی بفروشند. این بانک در دستورالعملی از کسانی که به عنوان سرمایه‌گذاری اقدام به خرید ارز کرده‌اند خواست ارزهای خود را به بانک مرکزی بفروشند و در این دستورالعمل آمده است افرادی که ارزهای خود را در خانه نگهداری می‌کنند می‌توانند آن را به نرخ روز به بانک مرکزی بفروشند. انجمنهای اسلامی دانشجویان با ارسال نامه برای رئیس قوه قضاییه خواستار آن شدند تا برخورد بسیار جدی با کسانی شود که در فتنه 88 به اقدامات دشمن شادکن و تخلفات نابخشودنی بزرگ دست زدند. در این نامه همچنین ضمن اشاره به بازداشت فرزندان هاشمی رفسنجانی خواسته شده در برخورد با این تخلفات هیچ تفاوتی میان آقازاده لندن نشین و یک جنوب شهری دیده نشود. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد تعداد معتادان قطعی کشور از مرز 2,200,000 معتاد قطعی در ایران گذشته است. این در حالی است که رسانه ها از پرورش ماریجوانا در آپارتمان های تهران خبر داده بودند. هرچند تخمین شمار دقیق آمار معتادان در ایران به آسانی میسر نیست، ولی مقامات بهداشتی عقیده دارند سالانه 160,000 نفر معتاد به چرخه اعتیاد اضافه می شود. تبلیغ استفاده از مواد وهمزا شیشه برای کاهش وزن در سالن‌های آرایشی بانوان باعث اعتیاد گروه بیشماری شده است و این اعتیاد مرگ و میر از مواد مخدر در ایران را دو برابر کرده است. غلام احمد بلور وزیر راهن پاکستان که جایزه‌ای به مبلغ 100,000 دلار برای قتل سازنده فیلم ضد اسلامی بیگناهی مسلمانان تعیین کرده بود، علی‌رغم انتقادهای فراوان امروز بر فراخوان خود در این زمینه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی در این زمینه گفته است تعیین جایزه برای قتل سازنده این فیلم که یک مسیحی قبطی مقیم امریکا عنوان شده نظر شخصی و اعتقادات او، و در حالی که می‌داند صادر کردن فرمان قتل صحیح نیست، اما این اقدام تنها راه چاره در این زمینه است، چرا که کشورهای غربی در این زمینه اقدامی نمی‌کنند. روز گذشته دولت پاکستان اقدام این وزیر 72 ساله کابینه خود در زمینه تعیین جایزه برای قتل را محکوم کرد و اعلام داشت این اقدام خودسرانه انجام شده و ربطی به دولت پاکستان ندارد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
KIRM Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، من فرمایشات شما رو کاملا متوجه میشم و باور کنین خیلی هاشم متوجه شده بودیم، عرض کردم خدمتون، خیلی ما کانسلینگ و اینا میرفتیم. سوال من از شما اینه که ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ببینیم، من واقعا یه مدت بود تقریبا اصلا کاریش نمی کردم، یعنی وقتی کوچکترم که بود خیلی زود ما متوجه شدیم که چون ADHD داره خیلی باش کنار میامدیم، خیلی کارهای ناگهانیش و اینا رو در زمینم یادم رفت خدمتون بگم، شما فرمودین راجب قرص اگر کار نمی کنه پس قرص خوب نیست. قرص واقعا کار میکنه، چون اگر این قرص نبود محال بود حتی بتونه مدرسه بره، ولی همونطور که شما میدونین در یه ساعت خاصی میخوره و الان لانگ ریلیس بشم داره میخوره، در 12 ساعت بیشتر کار نمیکنه و خیلی هاش باور کنیم به هیچ شما مسئله ADHD نیستش. اینو ما زود متوجه شدیم که از این موضوع سوء استفاده میکنه و خیلی کارهایی میکنه که قشنگ میدونه اشتباهه، برای اینکه میرفت خونه دوست آشنا میدیدیم خیلی کارا رو نمیکرد ولی تو خونه میکرد. اینه که زود متوجه شدیم که به قول معروف داره از موقعیت سوء استفاده میکنه.
نه ببینید، صبر کنید. نه ببینید، باز من همینجا با شما موضوع دارم عزیز. ببینید، اولا اگر ADHD باید مهار بشه، اگر ADHD در زمان بیداریش بارسه در سر، باید قرص بعدی رو هم داد. مثلا اینکیه که باید زد. من که میتونم بگم چون 4 ساعت اینک زدم 2 ساعت بعدو نمیزنم. خب نمیتونه.
نه دیگه نمیتونه بخوابه تا 12 ساعت اثرش که میره اگه دوباره
نه بخوابه. نه قرصا رو میشه داد. قرصا رو مقدارش میشه کم و زیاد کرد. همونا رو میشه نصف کرد. نه ببینید راه داره. این یک. دو، اگر من فرزندم داره بازی در میاره. اونگونه که شما فرمودید ما مشکل تربیتی داریم، اونو باید حل کرد. اون ارتباطی نه به قرص داره نه به ADHDش باید توجه کنیم. او که نمیتونه به دلیل چیزی که نیست بازی در بیاره. بنابراین فرض کنید شما من میفرمایید وقتی که قرصش رو میخورد یا در شرایط عادی این خونه دوستا که میرفت رعایت میکرد، میاد خونه رعایت نمیکرد، شما باید بدونید با شما مسئله داره.
بله.
اون خب اونجا دیگه قصه تربیتیه، اونجاست که شما قرار بوده به فرزندتون نزدیک می شدید آنگونه که موضوع و مسئله و مشکلشو درک کنید و به عنوان دو تا همکار اون رو حل کنید.
بله.
ولی اگر میخواستید رابطه پدری و فرزندی باشه اصلا کار نمیکنه. او پنهان میکنه، او بازی در میاره، اون مانور میکنه، شما هم کار خودتون رو میکنین. اوضاع با گذشت زمان خراب میشه. ببینید عزیز، یه زمانی هست که من خدمت شما عرض کنم پام شکسته نمیتونم راه بیام.
نه.
یه زمانی هست که پام نشکسته، پام درسته، نمیخوام با شما راه بیام. این دوتا خب دوتا برخورد متفاوت داره. شما به صرف این که ماجرای ADHD هست و بعدم یه جای دیگه نیست ولی از او استفاده میکنه چه فرق میکنه؟ مثل که من در حالی که پام را خوب شده بگم باز پام شکسته. خب نشکسته دیگه، کسی قرار نیست که منو باور کنه دیگه. موضوع رو باید از یه زاویه و دایره دیگه داشت. علاوه شما 17 سالشه، شما دیگه تقریبا نقشی نداری، یعنی شما به مقدار زیادی از صحنه خارجی. شما به عنوان یه دوست، اونم دوستی که مثل دوستان در جهت بدکاری و اشتباهکاری و پنهانکاری و کمکش میکنه، ممکنه بهش بتونی نزدیک بشی، ولی اگر بخواید رول پلیس رو بازی کنیم مچو بگیرید که نه.
نه درست، همین کارم میکنم آقای دکتر. منظورم همینه که سوء استفاده میکنه، همینه. ببینین مثلا همین تعطیل گذشته، ویکند گذشته، جمعه اومد بابا میخوام برم با دوستان بیرون. کجا میری؟ فلانجا میرم. کی برمیگردی؟ نه شب نمیام. اوکی، رفتش. 9:10 صبح اومد بابا چطوری؟ خوبم مرسی، خوش گذشت، اینا تموم شد، ماچو بوسه کردیم، موضوع تموم شد. ازش پرسیدم به حوصله داری کمک کنی؟ نه حوصله ندارم، میخوام یکم استراحت کنم. رفت تو اتاقش، چند ساعت با خودش بود. اومد گفتم میخوام چمنا رو بزنم، میای به من کمک کنی؟ نه حوصله ندارم. گفتم اوکی. من رفتم کردم، دوباره نزدیکای شب شد، یکی از دوستاش زنگ زد، دوباره زود بلند شد، دوش گرفت، حاضر شد، اینا بابا من دوباره دارم میرم بیرون. کجا میری؟ خونه دوستم، نمیدونم کی میام، اینا. خلاصه رفت 12 شب برگشت. البته حالا نمیدونم، شاید تو رادیو هم نباید گفت، آبجو این چیزا با خودش میبره ولی هیچ وقت اونجوری مست کنه یا اینا اصلا توش نیست، ولی متاسفانه با دوستاش میشنن آبجو میخورن. حالا من نمیدونم چند تا، شاید یکی دو تا سه تا، چقدر در صد. وقتی هم 12 شب میاد هیچ وقت ما ندیدیم بخواد مست باشه یا حالت بدی داشته باشه. کارهای خلاف هم به هیچ عنوان تا حالا، کارهای غیرقانونی اینا تا حالا نکرده. در هر صورت خیلی دوستانه با هم نشستیم، یکم صحبت کردیم، نشست با موهات یکم فیلم نگاه کرد و رفت خوابید. تمام روز یکشنبهش رو گذرون تا دوستش اومد. خیلی شطرنج دوست داره، اخیراً خیلی شطرنج بازی میکنه. اون کاراش هم 3-4-5 ساعت گذرون تا وقتی شد شب موقع خواب، رفت خوابید. دوباره دوشنبه صبح اصلا انگار نه انگار این مدت مدرسه داشت. اینم بگم که یه چند ساعتی هم 3-4 ساعتی هم رفت کار کرد، توی یه ساندویچ فروشی بعضی وقتا کار میکنه. منظورم اینه که هر چی ما بهش هیچی نگیم باهاش را بیایم، هیچ چیزی عوض نمیشه.
آخه ببین عزیز، باز رفتید سراغ همون بحث. ببینید حالا بگید، فرقی نمیکنه.
اوکی، دقیقاً پرمش.
پس ببینید، نصب کنید، بعدم نصب کنید عزیز. ببینید، شما یه داستانی برای من تعریف کردید که برای یه بچه است که موضوع درس براش به هر دلیلی یا سخته یا غیر ممکنه یا دوست نداره یا نمیخواد یا به هر حال چون دردآوره به دلیل ویژگی روانیش ازش میگریزه. ما مشکلمون این است که اهمیت تحصیلات و درست کردن آینده موضوع من است با او. نه به رفتش کار دارم، نه به اومدنش کار دارم، نه چیزی از این. یعنی من با توی اون چارچوب بتونم ببینم آیا مانند من فکر میکنه که ای درس نخونه و مهارتی پیدا نکنه و تخصصی پیدا نکنه تو زندگی با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو میشه یا نه. اگر این نظر و عقیده رو واقعا داره، حالا چجوری من میتونم کمکت کنم که به این هدفت برسی؟ و اگر او راهی نشون داد و کمکی خواست، از معلم گرفته، از این که روزی یک ساعت منو بنشون اینجا خودش بگه تا من کتاب بخونم، حق ندارم تلویزیون تماشا کنم، با نظر خودش میشه همکاریشو تو این سن و سال داشت. اگر نه، نه
میگه اصلا کاری نداشته باش با من. میگه درس مال منه به تو مربوط نیست.
نه ببینید، ببینید موضوع این است که بهش میگه بسیار خوب، تو فکر میکنی نظر تو با من کجا متفاوته؟ اونجا که با هم اختلاف داریم، تو به من میگی که پس تو قبول داری مثل من که درس خوندن مهمه. بسیار خوب، تو برای من توضیح بده، من رو به عنوان یه دوست، به عنوان پدر راحت کن، من برم دنبال کارم، مثلا به درس تو کاری نشم. تو برنامه تو برای من توضیح ده، میخوای چیکار کن، تو چه جوری میخوای درس بخونی، چقدر فکر میکنی درس داری، چقدر اگر در خانه درس بخونی یا چقدر مرتب و منظم در مدرسه باشی موفق میشی، اگر نه ناموفق میشی، تو برای من برنامه تو بگو، من فقط میخوام بشنوم بدون که اعتراض بکنی. ببین چی میگه، ای برگشت گفت رفتن مدرسه مهم نیست، میتونیم بگی خب بیا با هم راجع بهش صحبت کنیم و ببینیم آیا نظرت تو درسته یا نه، و یا بیا بریم با یکی صحبت کنیم. اگر گفت اصلا من احتیاجی به تکلیف مدرسه و به قول معروف کار خونه هوم ورک ندارم، بهش بگیم آیا ای فکر کنی درسته، منم خب ساکت میشم، تو مدرسه نمیری، هوم ورک هم نمیکنی، قبول میشی، عالی، من هدفمونه. ولی اگر هر کدوم از اینا لازمه یا هر دوش لازمه، پس حالا به من بگو بخوای چیکار کنی. ولی این کار رو فقط وقتی میکنیم که دست از سر پدری و پسری برداریم و رابطه ما رو تبدیل کنیم به یه رابطه دو تا آدمی که میخوان یه مسئله رو حل کنن. در غیر این صورت شما به جایی نمیرسید. ولی ببینید من نگاه شما رو متوجه هستم عزیز، هیچ احجام نمیگم چرا اینجوریه، نگاه شما نگاه یه پدر است به فرزند، این کار نمیکنه. عرض من دقیقاً با تمام کوششی که با شما میکنم این است که من کجا گفتم حرفاتون غلطه یا اشتباهه یا بده یا مضر یا خطرناکه؟ هیچ جا. مرزم این است که طریقه ارائه و عملشه که من باش اصلا موافق نیستم، برای که کار نمیکنه. اصلا نمیگم که شما کار نمیکنه. بعدم همیشه من اشکالم با پدران مادران خوب عزیز این حرفی است که شما یه جوری زدی، اینی که چیکار کنیم، هیچ وقتی کاری بلد نیستید نکنید. دوم این که اگه کاری نکنیم خب همین جوری میشه، خب معلومه میشه، ولی اگه بکنید خیلی چیزای دیگه خرابتر میشه. بعدم شما کی گفته؟ اصلا من قبول ندارم که کاری نمیشه کرد، ولی این کاری که ما معمول و مرسوم میکنیم نمیشه کرد. من بارها با پدر و مادرها و بچه‌ها درگیر بودم، مثلا اون زمانی که وقتی داشتم برای کار تراپی آمدن، برخی از وقت مسائل پیچیده‌ای که 5 سال 10 سال 15 سال جنگیدن خودشون نه من تو 15 دقیقه به توافق رسیدن. چرا؟ برای اینکه شما درباره چیزی با هم میجنگید که هر دو موافقید و چیزایی رو با هم توافق میکنید که هر دو تا با هم مخالفید، برای که من با این بازی آشنا. بنابراین فرزند شما در یک کلیتی معلوم کنار شماست. و بعدم من به شما بگم الان از 1000 نفر دوستانی که پسر 17 ساله دارن، وقتی شما نوع اون گفتگوها و اون برخوردا و آمدن و بوسیدن شما و نمیدونم فیلم تماشا کردن و اینا رو میشنون یا حرفایی که به شما میزنه یا جوابی که میدن، مطمئن باشید 20-30% میگن از وضعیت پسر من که بهتره. یعنی اصلا فرزند شما چیز عجیب و غریبی نیست. میدونید؟ و ماجرای مدرسه شو من نمیدونم چگونه بوده، برای که تو امریکا قرار نیست آدم به این راحتی رفوزه بشه، برای آدم باید خیلی کوشش بکنه تا رفوزه بشه.
سر امتحان نرفای دکتر.
خب ببینید اینجا پرسش جدی مطرحه، بلد نبود یا یه نوع بازیه. ببینید عزیز برید جمعه
بازی های دکتر. نه خیلی عوض میخوام میانه کلامتون، شما فرمودین اگه سخته براش درس خوندن، بله خیلی هم سخته. من بارها من از طرفدارای شما، طرفدار بزرگ شما، برنامه‌تون رو زیاد گوش می‌کنم. شما فرمودین که برای یه آدمی که معمولی راه میره، برای بچه‌ی دی‌اچ‌دی بخواد درس بخونه مثل اونه که رو دستش بخواد راه بره، و واقعا اینطوره. ولی باور کنین فقط این کافیه سر امتحاناش بره، نمراتش از اوریج 80 به بالاست.
نه تمام اینی که میدونی همین... چرا نمیره؟ برای که فکر کنه توقع بیشتری از او خواهی داشت. میدونی چرا نمیره؟ برای که از خودش متنفره. برای اشکال کار اونجاست، یعنی یه نوع سلف دیسترکشنه، یه نوع سابوتاژ کردنه.
قربون دهنتون، دقیقاً چیزیه که من دنبالش کردم. خب دقیق همین. ببینین امروز صبح الان وقتی اومدم خونه بهش گفتم، گفتم بابا تو داری با من لجبازی میکنی، ولی درست داری به خودت صدم میزنی. تو اگه من درسامو خوندم، دانشگاهمو رفتم، کارو زندگیمو دارم، اصلش هم تموم شده، 3/4 گذشته، همه چیز برای تو، آینده تو. برای چی اگه تو مدرسه نری به تو ضرر میخوره، به من که چیزی نمیشه. هر کار میکنه واقعا همینه که شما میفرمایید، فقط سلف دیستراکشن.
خب همین، و این موضوعی است که ببینید عزیز، اینجا شما با یه آدمی روبرو هستید که اون قسمتی که با خودش دشمن شده و با خودش مسئله داره، نمیگم با شما، اونو باید حل کرد، هیچ ارتباطی به شما نداره. یعنی من خب نه یه روانشناس من نمیدونم پرو کی میره چیکار میکنین. من اگر فرض کنم همین داستانی که الان من شما با هم 20 دقیقه 25 دقیقه حرف زدیم درسته، من اگر همین 20 دقیقه 25 دقیقه تو دفتر با شما صحبت کنم، پسرتونم اونجا بود، تکلیفم با پسر شما روشن بود، تکلیف من با پسر شما یه چیز بود، خود دوستی رو درش به وجود بیارم و این تنفر از خود رو ازش بیام، این کار روانشناسش، این کاره، هیچ ارتباطی هم نه به شما داره نه به هیچ چیز دیگه. ولی تشخیص مسئله اصلی و اساسی است و اصلا فکر نکنید که احتمالشو میدم، اصلا من تردید ندارم، برای که یه بچه وقتی در 7 سالگی پدر و مادر اصلا جدا میشن، مادر ول میکنه میره، بچه به این نتیجه میرسه که من بدم، من نفرت انگیزم، پس بهتر که بمیرم.
اصلا جدا شدن به خاطر همین بچه بود، مادرش کتکش زده بود.
خب دیگه بدتر شد دیگه، حالا شما ببینید دیگه کار خرابترم شد. خب ببینید پس متاسفانه نظرم درسته، ای کاش نبود. و به همین جهت است که شما اصلا به من بگید فرزند من مسئله شو میگم 90% فرزند شما مسئله‌اش با خودش، اصلا با شما نیست. و شما باید اونو بچسبید. بنابراین یه نفر پیدا کنید که توان این ایجاد ارتباط رو با فرزندتون برای آشتی دادن خودش با خودش بکنه، اونه که موضوع شماست نه مسائل دیگه. حالا به هر حال
پس لازم نیست یه روانپزشک باشه، یه روانشناس هم میتونه این کارو
بدون تردید، ولی یه کسی که بتونه باشه ارتباط برقرار کنه، اون روانشناسی که ممکنه تشخیص بده دارو هم میخواد به دلایل دیگری، ولی نه برای این کار. من متاسفانه از پیام هام گذشتم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون از شما.
تمنا میکنم شنگان ارجمند با ما باشید.
خاطر آسوده بهترین هدیه ایست که کارشناسان کیسه و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم KSF & Associates با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، KSF با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید کارت وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات می تواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه می کنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 1-888-962-6935
DRE number 0125-1012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969
دکتر سارگان لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهرمون راحت میشی نشوفی نتمناتوه
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاریک میشه تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه لکه و جوش رو میبره چین و چروک صاف میکنه
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم
آفرین به نیولوک
آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل 818-662-5005 818-662-5005
دکتر داریوش عدلی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعوی حقوقی امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی 213-623-6547 adlilagroup.com
بیا با ماشین من بری
واو ماشین نو مبارک
نه بابا نو نیست دیروز از تعمیرگاه گرفتمش
راست میگی؟
آره سه هفته پیش یه تصادف ناجور کردم یه طرف ماشینم داغون شد تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کولیژن کلینیک در وستوود بود فوری بهشون زنگ زدم بلافاصله اومدن ماشینم رو تو کردن یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن دیروز ماشین خوشگلم رو مثل روز اول تحویلم دادن
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوال داشتم در رابطه با اینکه آیا درسته که مادر بزرگ در واقع با خانواده در واقع جوان تر زندگی بکنه، در واقع بیاد با دخترشون زندگی کنه برای بچه ها، یا این مناسب هستش؟ مشکلی ایجاد میشه؟ من خودم در
نه بذار من یه توضیح کوچولو عرض
کنم.
البته صدا ما یه ذره مشکل صدا داریم، اگه میشه کاری کرد که صداتون شفاف‌تر باشه بهتره، ولی حالا که من دارم مطالبی عرض کنم ولی بعدم شو. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که آدمای آگاه تحصیل کرده که زن و مرد قرن 21 اند، ازدواجشون خانواده هسته‌ای است، نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته‌ای یعنی شامل حال پدر و مادر و بچه‌ها، هیچ کس دیگه‌ای به عنوان خانواده در اینجا وارد نمیشه و نقشی و وظیفه‌ای و مسئولیتی و اختیاری نداره. بنابراین اگر چنین مواردی هست که عزیزان آدم به دلیل گرفتاری‌ها، بیماری‌ها، مسائل، مشکلات، دیدارها، کوتاه مدت میآیند و میروند، ولی باید در حقیقت مانند میهمان بیایند و بروند، نه خارج از اون. این موضوع کلی است. ولی حالا اگر یک پدر و مادر امروزه نیستن، پدر و مادر اون آگاهی دانایی‌ها رو ندارن، پدر و مادر باورها و اعتقادات خاصی دارن، اعضای خانواده حالا مادر پدر یا هر کس دیگه احتیاجاتی دارن، نوع رابطه ویژه اینجا وجود داره، خب معلومه که همه اینا یه شرایط دیگری رو به وجود میاره، قواعد دیگری رو حاکمه. درست پسی که من شما تو پیاده رو ما را حرکت میکنیم، اتومبیل نمیتونه بیاد تو خیابون، من شما نمیتونیم بریم برای که اونجا جای اتومبیله. این که من نمیدونم، یعنی وقتی به اون صورت مطرحش میکنین، من پاسخم این است که اگر شما خانواده هسته‌ای هستید، نه هیچ کس جایی نداره، ولی ماجرای رفت و آمد و ارتباط یه قصه دیگه است. ولی اگر نه خانواده سنتی هستیم و که اون زن یا شوهر هر کی هست او هم یه کارای دیگه میکنه، خب موقع موضوع فرق.
دقیقاً من از جهت شوهرم مشکلی ندارم. من سالهای پیش آقای دکتر به خاطر ناراحتی که مادرم داشت و خب من خارج از کشور بودم، امکاناتی که داشتم براشون اقدام کردم، از آرتروز شدید میترسن یه ریپلیسمنت رو تو ایران انجام بدن، تو من اینو اقدام کردم براشون که بیان از امکانات اینجا استفاده کنن و بتونن راحت همیشه بیان و برن، دیگه مشکل ویزا گرفتن و اینجور چیزا رو نداشته باشن. من و خواهرم اینجا هستیم، ولی خب من این کار رو انجام دادم، مادر اومدن عمل کردن، ولی خب دیگه الان جوری وابسته شدن که در واقع خانواده دست من خارج شده، یعنی ایشون خودشو در حالی که منزل خودشو ایران داره، درش بسته است، هر 7-8 ماه اونجا میمونن، یک سال و نیم اینجا میمونن و من الان احساس میکنم بچه ها خب کوچیک‌تر بودن، الان که بزرگتر شدن خب خیلی تناقضا رو میبینم، خیلی توی تربیت من دوست ندارم نه مادرم کوچیک بشه یا بخوام جلوی بچه های موقع بهشون بی‌حرمتی بکنم، ولی خب در این حالم خیلی جاها مجبورم به مادرم تذکر بدم، مثلا مادر جان شما این مسئله هستش، خواهش میکنم مثلا شما در این مورد، من میدونم که بالفرض دخترم چه کار میکنه یا پسرم چه کار میکنه، ولی خب خیلی از این موضوع الان داره اذیت میشم و همین میخواستم بدونم که واقعا من کار درستی کردم، یعنی من خواستم به خاطر وظیفه که در واقع که در جهت به عنوان یه فرزند
نه 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 ببینید عزیز، وظیفه همیشه سر جاش، منم مخالفت ندارم، ولی وظیفه به هزینه دیگران نمیشه
و من فکر میکردم این تموم میشه، ولی خب این
بحث من شما را نیست عزیز. نه ببینید عزیز، صبر کنید، وقتی شما فکر غلط میکنین هزینهش هم باید بدید.
درسته، بله الان ایشون خودشون هم الان مشکل پیدا کردن، ایشون الان وابسته شدن، الان هر موقع میخوان برن ایران یک ماه دو ماه قبلش شروع میکنن به دخلاقی کردن، ایراد گرفتن، گریه کردن، و پدر من فوت کردن و ایشون خودشون تنها هستن و الان من داره میبینم برای ایشون هم در واقع ضرر داره بودن اینجا پیش من.
نه ببینید عزیز، بذارید باز سر چیزایی که با هم احتمالاً موافقیم اختلاف نداشته باشیم. مرز کردم این کار غلطه. چرا میگن خانواده هسته‌ای همین؟ برای که این نظامی است که اینجوری کار میکنه. همیشه هم مثالی که عرض کردم این است که دنیای امروز مثل یه دونه اتومبیل میمونه که دو تا چرخ اینور زنم دو تا چرخ اونور مرز. شما نمیتونید بدید یه چرخ کوچک یا بزرگی وسط این اتومبیل بزنید به عنوان پدر شما یا مادر ایشون. نمیدونم این صدا رو میشه قطعش کرد و
بله.
پخش میشه ببخشید. بنابراین این اون چیزیست که به هر حال وقتی آمد سر اولی پیچ میتونین چپ کنی و شما عملا همون کار کردی. و حالا من نمیدونم الان بچه ها چند سالشونه؟
یکیشون دخترم 9 سالش داره میشه و پسرم هم 6 سالش.
بله. خب حالا
و الان دختر من وابسته شده، همیشه الان احساس میکنه تو تمام مسافرت ها باید مامان جون با ما باشه، مامان جون عضو خانواده ای ماست. میگم نه مامان اینطوری نیستش، ولی اون الان میگه که یعنی الان میبینم که داره وابسته میشه.
نه خیلی نه ببینید عزیز، اولا ایشون وابسته شده، دوم شما با این کارتون مسائل دیگه ای به وجود آورد و اون مسائل این است که دختر شما میان شما و مادر بزرگش دست به مانورا و بازیایی میزنه که غالبا آزاردهنده و آسیب زننده است به خودش. و بعد این مسئله، من نمیدونم همسر شما وسط این ماجراها کجا بوده، یعنی از آغاز کار به صورتی که شما انجام دادید و به شیوهی که با موضوع برخورد کردید به هر حال واقع بینانه نبوده. من نمیگم چیز دیگری، واقع بینانه نبوده و حالا مسئله به وجود آورده. و حالا
من جوری رفتار کردم با دخترم، یعنی و با مادرم، که میدونم که مادرم میدونه تو تربیت بچه‌های من به هیچ وجه نباید چیز، یعنی همیشه ایشون یه تماشاچی هستن اون گوشه و دخترم هم میدونه که مامان جون اینجا من و بابا هستیم، مامان جون نقشی نداره اگر چیزی میخواد.
خب اگر اینجوری است شکایت شما از چی؟
من شکایتم از این که الان میبینم مادرم عادت کرده به بودن، یعنی الان میخواد بره. آی دکتر من نمیدونم این کار درسته که من کردم، الان میبینم که براشون سخته، الان از من در واقع مثل این که ایشون خودشو کامل جزء خونه من.
آخه اصلا فرق میکنه، شما چرا راجع به بحث نظری میکنید عزیز؟ میخوام ببینید.
آخه من خودم شما... هم خسته شدم آقای دکتر.
نه 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 خب معلومه. نه صبر کنید، من تضاد و تناقض ذهنی شما رو نفهمم، چون اذیت نشید. به نظر من شما اون چیزی رو که میدونید یا حس و احساس میکنید بیان نمیکنید. بذارید من راحت
بگم. من خودم راستش بخواید خیلی الان بیشتر از همه خودم داره اذیت میشم. یعنی دفعه قبلم که بعد از عملشون بود 6 ماه کامل من ایشون رو هفته 3 روز فیزیوتراپی و هفته 3 روز اکوافیت بردم. یعنی احساس کردم، خودم احساس کردم به مرز جنون رسیدم، چون هم سرویس به بچه‌ها، کلاساشون، مدرسه، من از بچه‌هام هیچی نمیذارم، هیچ چیزی کوتاهی نمی‌کنم. خب صبح‌ها مامان بود، بعد از ظهرها بچه‌ها بود و احساس کردم خودم این وسط داره و واقعا هم به من میگفتن چقدر پیرتر شدی. الان که دوباره میبینم همونا و مادر من همون سرویس ها رو میخواد، یعنی جزء وظیفه من میدونه، یعنی میاد اینجا باید کلاس اکوافیتش باشه، باید دکتر باشه، باید تمام چکاپا باشه و اینا. یه مقدار خود من راست شده خواهد تناقضش به اینجا خودم بیشتر از همه.
نه آخه باز بین ذهنیت شما باز اشکالتون یه چیز دیگه است. شما یه
فرق من کردم آقای دکتر، این کارو کردم که حالا یه مشکل اساسی که داشتم برطرف بشه، نه اینکه دیگه یک وظیفه من بشه. ما خواهر برادرای زیادی هستیم ولی من کوچکترین هستم و الان شده یعنی یه چیز وظیفه هست. یعنی همه خیلی راحت میگن خب میرو اونجا این کارو میکنی، اون کارم بکن، اون عملم بکن، اینم بکن. میدونید از این جهت خودم
بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
8 تا.
اون 7 تا کجا؟
یکیشون اینجا هستش ولی خب به دلیل کارش که خودش بیزینس خودش داره، خواهرم نمیتونه بیاد و مامانو هر ماهی بار میبره، یه روز دو روز نگه میداره، ماهی یا دو ماهی بار، ولی اون یکی ها همه ایران هست.
خب شو ایشون به 6 تا پسر و دخترش اونجا هست، اینجا چیکار میکنه؟
همین یعنی فقط شاید به خاطر اینکه میخوان امکانات اینجا رو استفاده کنن یا من شاید جوری بد در واقع از خودم زدم آقای تو، از خانوادم نزدم.
نه حتما زدی. نه
از خانوادم نزدم.
شما نزدی سرکار خانم با کی شوخی میکنی؟ شما من گفتم حقیقتون اینه، شما صبح پا میشید میرید 2 ساعت 3 ساعت با مادرتون هستید، چطور ممکنه خستگی و کاری که میکنید برای بچهاتون همون انرژی و حال داشته باشید که در بزرگسالیه در حالی که ایشون
نبودن؟
نه الان به نظر من نظر شما واقع بینانه نیست. شما از یه طرف برای که بعدن باز خودتون تبرئه کنید میگید ایشون اونجا هستن اشتخارشون دخالت ما چیکارشون داره بزنم اونجا باش.
نه من میگم که یعنی جهت این که فهمیدید بین بچه من و من قرار گرفته، نه من اینو به مرور مشخص کردم بین که نه اینطوری نیست، مامان جون مهمونه خونه ما اومده.
اصلا مهم نیست این حرفو عزیز، یعنی شما یه چیزای عجیب و غریب میگید. شما اگر الان به دخترتون میگید برو بخواب، یه نگاهی میکنه مادر بزرگ، میگه مادر بزرگ با اون موافقی که نره به خواب، معلومه تصمیم
نه بارم. نه آقای دکتر اینطوری نیست. نه اصلا اینطوری نیست، یعنی حرف منه، ولی
اصلا نظرتون درست نیست. شما هی من کوشش میکنم به شما
خواهش میکنم
چطور ممکنه به من بگید که توی مهمونی فرقی نمیکنه رابطه شما با همسرتون در زمانی که تو خونه هستید؟ آخه اصلا چیز عجیب و غریب میگید شما خانم. چطور ممکنه یه آدمی اونجا نشسته باشه و شما با پسر دخترتون صحبت کنید تاثیر نداشته باشه در گونه ای که حتی شما با بچه‌تون حرف میزنید و واکنشی که پسرتون یا دخترتون نشون میده؟ آخه چیز عجیب و غریب میگید. چون مجسمه بود بچه وقتی میگید برو بخواب، ممکنه به دلیل اینکه فکر کنه شما بهش گفتید برو بخواب بهش بر میخوره، فکر کنه پیش مادر بزرگش سبک شده، حالش فرق میکنه. آخه شما یه چیزایی میگید هی صفر میکنید، مثل قبلا که برای خودتون یه بازی در آوردید که این کارا رو میکنم اشکالی نداره، حالا هم توش موندید. به علاوه اگه
من
چه میدونم، من که نمیفهمم، من که نه ببینید عزیز، من اولا مطمئن نیستم که اصلا شرایط شما، همسرتون نظرش چیه؟
ایشون هم میگه که ایشون خب به هر حال کارشون بیزینس خودشون رو دارن، جوریه که نیستن خونه بیشتر، یعنی یه موقع هایی هستن، یعنی برای همین میگه که من نمیخوام تو در واقع فدا بشی. ایشون هم خب به هر حال استقلالی که خودش باشه نداره، ولی خب به خاطر من همیشه کوتاه اومده، همیشه حالا یا از یه خونه هست تو آفیسش خودش مشغول میکنه با کاری که میکنه، یا بچه ها رو میبره بیرون یا یه جوری، ولی هیچ وقت یه موقع هایی میگه، ولی نه اونطوری که بخواد گله بکنه. موقعی میگه من خسته شدم که استقلال ندارم.
چون این اصلا چی داری سرهم میکنی؟ همون آدم قبلی هست. آخه اصلا خنده داره حرفاتون، ببخشید منو عزیز. من پرسیدم نظر همسرتون چون معلوم همسرتون مخالفه.
الان مخالف آقای دکتر که باشن، ولی میگم تا حالا
اصلا فرقی نمیکنه. مثلا 6 ماه قبل من بحث گله. نه عزیزم،
نه الان میگن دیگه برگردن. من حتی جوری که خودم پول بلیتشون رو میدم خیلی موقع ها، میگن خواهش میکنم دیگه اصلا بگو نمیتونم دیگه این کارو بکنم. و
من دارم این حرفو بدون که بدونم میذارم. آخه شما یه چیزایی میگی که من که قیبون نیستم. خب معلومه ایشون، شمایید که این بازی رو درآوردید و به همه خواهران و برادران میخواید ثابت کنید که من از همه شما بهترم و از این که حالا به هم بخوره ناراحتید، که بعد از این همه زحمتی که کشید میگن بدید که آخر کار مادر ما رو بیرون کرد.
نه اینجوری نیست. آقای دفعه پیشم که در واقع خسته شده بودم، من به خواهر بزرگم که ایران بود زنگ زدم و بهشون گفتم من خسته شدم واقعا، و اونم در واقع به نوعی دیگه به خاطر عروسی دخترشون در واقع با مامان صحبت کردن نباید بیای حتما، و مامان رو راضی کردن بردن ایران.
به هر حال من معتقدم با همسرتون صحبت کنید ببینید که صلاح و مصلحتتون چه است. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوش آشان با تون صحبت کرد.
قربان شما، منم همینطور، خدا حافظ.
تمنام شنگ رجمند، فرصتی از تا پیام ها اجازه بدید که من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود و ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس در جورجیا تک استودنت سنتر خواهم داشت. دوستان میتونن کارت ورودی رو از کانون ایرانیان دریافت کنن یا میتونن اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من بگیرن یا با تلفن 310-926-5026 مرکز انتشارات بیورلی هیلز تماس بگیرن. همچنین روز سه‌شنبه 2 اکتبر ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانس 1 ساعته‌ای با حضور آقای محمدی در باره تست تووا، نورو فیدبک، بیو فیدبک و معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت که ورود برای همه دوستان آزاد و رایگان. همین برنامه در روز پنجشنبه 4 اکتبر، گفتم نوامبر، ببخشید، پنجشنبه 4 اکتبر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. و اگر احتمالاً دوستان اطلاعات بیشتری میخوان یا سوالاتی در این زمین دارن میتونن با محمدی تماس بگیرن با شماره تلفن 818 451-66-66 اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با درود فرمان، من دکتر فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی LA Law Group اخبار حقوقی این ساعت به سمع شما میرسانم. آیا میدانید که در کالیفرنیا شما میتوانید چارلز ساپورت را تا سن 19 سالگی برای فرزندان خود مطالبه کنید؟ آیا میدانید که در موقع جدایی اگر طول ازدواج شما از 10 سال به بالا باشد، شما ممکن است برای تمام طول عمر خود اسپاز و سپورت دریافت کنید؟ و آیا میدانید که برای تقسیم کردن اموال خود در موقع جدایی شما میتوانید اموال شخصی خود را تحت حفاظت قانونی قرار بدهید تا همسر شما به آن دست درازی نکند؟ در مواردی که شما دارای کورپوریشن و یا LLC هستید در موقع جدایی، باید آگاه باشید که چگونه بورس ها یه LLC و کورپوریشن را ارزشیابی کنید که یک راه حل عادلانه برای هر دوی شما به وجود آید. قوانین کالیفرنیا به شما اجازه می‌دهد که شما مسئول بدهی تکس یکدیگر به IRS نباشید. این مشکلی است برای اشخاصی که بدون توجه به مسئولیت‌های مالی یکدیگر برای تکس با هم ازدواج می‌کنند و بعد در می‌یابند که حالا زن و یا شوهر خود بدهی بسیار زیادی به دولت دارد. طلاق نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان شما باشد و شما مدیون فرزندان خود هستید. شما با بهره برداری از قوانین میدییشن می‌توانید که به راحتی مشکلات قانونی خود را حل کرده بدون هیچ گونه احتیاج به دادگاه، وکیل و یا هزینه‌های بسیار سنگین آن. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی برای شما پیش آمده است، می‌توانید با دفاتر حقوقی LA Law Group در لس آنجلس با شماره 213-632-5297 و یا 213-632-LAWS LAWS و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس بفرمایید. تمام با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
شنبه سوم نوامبر، شب نجوای عاشقان در ویلشر ایبل تیتر با گروه نجوا.
قابل توجه ساکنان اورنج کانتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل‌های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدن می‌خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریو بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می‌دهید، این اتومبیل آل ویل درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می‌دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا 8 نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Words upper middle sedan class 2013 Altima 2.5S versus 2012 comparers excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.5S.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. از ایران بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. بفرمایید.
از میخوایی که من یه سوالی ازتون داشتم. من از رانندگی میترسم ولی این در ارتباط زمانی که سنم بودن تو هول و هوش 20 سال و اینا بود نمیترسم اون وقت، ولی ماشین نداشتم. حالا که ماشین هست از رانندگی میترسم، آیا باید اینو چیکار کنم؟ چطوری باید این ترسم باید غلبه کنم؟
نه ببینید عزیز، موضوع ترسیدن شما از رانندگی در چارچوب علمی اسمش در حقیقت یه نوع فوبیا یا هراسه، یعنی شما یه نوع فوبیا یا هراسه. فوبیا یا هراس دو تا نکته رو دربارش باید بدونیم. نکته اول این است که اصولا شما یه زمینه‌ای برای آدم مضطرب و نگران دارید، یعنی شما آدم مضطرب و نگرانی هستید. درباره موضوعهای دیگه هم واقعیت جهان رو در جهت بد و منفیش چند برابر بزرگتر و بدتر میکنید، پس بنابراین شما یه زمینه برای اون کار دارید. دوم، به دلایل خاصی که میشه راجع به صحبت کرد، این آمده سراغ رانندگی. حالا این میتونه برخی از اوقات بودن با دیگران باشه، کنترل خودتون باشه، نداشتن کنترل رو دیگران باشه. این میتونه برگرده به اصلا یه فیلمی که درباره تصادف دید، اتفاقی که افتاده، یا هر چیز دیگه. اما خوشبختانه صرف نظر از ریشه مسئله، اگر شما فقط همین رو دارید به عنوان سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا بشکن، یه حراس مشخص، معمولا برای اینکه بشه مشکل رانندگی شما رو حل کرد 4 یا 5 جلسه کار تراپی کافیه. اگر شما به دلیل یه حادثه، به دلیل یه اتفاق بدی، به خاطر یک ذهنیتی که حتی ممکنه فراموش شده باشه، از رانندگی میترسید که میره زیر چارچوب پست‌تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه است، اون میتونه از یه رای به اسم EMDR بهتر جواب بده، یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing، یعنی یه تکنیک. اما اگر اونا نباشه، یعنی واقعا این ماجرای حراس شما از رانندگی برگرده به یک فوبیای مشخصی که هست، 4-5 جلسه یه تکنیکی است به اسم Systematic Desensitization که میشه به راحتی ظرف 4-5 جلسه این ترس شما رو یا نگرانی شما یا استراب شما رو یا به بیان درست حراس شما رو از رانندگی گرفت. اونم به این صورتی که شما رو در با یه روانشناس شما رو ریلکس میکنن یا هیپنوتیزم میکنن و اونو یادتون میدن که تو خونه هم چند دفعه خودتون رو ریلکس کنید، یا یه نوع سلف هیپنوسیس، خودتون رو هیپنوتیزم کنید که بتونید آروم بشید. بعد از شما میخوان که یه لیستی تهیه کنید از هر چه که مربوط به رانندگی است که شما رو اذیت میکنه، مثلا اینکه پشت فرمون بشینم، شلوغ باشه، شب باشه، فری وی باشه، هر چه که است. میگن هر چی به نظرت میاد بنویس، مثلا شما 50 تا چیز رو مینویسید. بعد میگن نه اینکه دقیقاً لازم باشه، بشین ببین کدامش بیشترین حراس رو ازش داری و کدامش کمترین رو، و این رو مرتبش کن. بنابراین شما یه لیستی در اختیار روانشناستون میگذارید که 50 موردی که شما در ارتباط با رانندگی باش احساس خوبی نمی کنید تو ارائه میدید، که از کمترین شروع میشه تا بدترین. اون وقت روانشناس جلسه دوم که این لیست رو در اختیار داره، شما رو ریلکس میکنه، هیپنوتیزم میکنه و از شما میخواد که دونه به دونه اون منظره ها رو مجسم کنید. در حالی که چشم شما بسته است، شما دونه دونه اولین که کمترینه یا دومی یا سومی که معمولا تغییر حالی در شما پیدا نمیشه، از شماره مثلا 5 و 6 ممکنه یکمی نگرانتون کنه اون تخیل و تصوری که میکنید، که حتی اون کمکتون میکنه، و از شما مثلا میخواد که انگشتتون رو یه ذره حرکت بدید، یعنی یکمی ناراحتم. اون وقت او شروع میکنه و کوشش میکنه شما رو ریلکس و آرامتر کنه. بنابراین مثلا روز اول یه دفعه از اون 50 تا 14 تاش رو پشت سر میذارید و تو ریلکسیشن انجام میدید. جلسات 2 تا جلسه 3 جلسه بعدی هم میرسه به 50 تا. بعد اگر بخواد این کارو کامل کنه، روانشناستون میتونه با شما سوار اتومبیل بشه، بیاد برای رانندگی، حتی بیاد توی فری وی و در نتیجه کنار شما بشینه و همون گونه که قبلا شما رو ریلکس میکرده همون کلام رو با شما آهسته داشته باشه در حالی که شما دارید رانندگی میکنید و اینو پشت سر میذارید. من اون زمان که فرصت داشتم با بسیاری از دوستان که این مشکل رو بیشتر سر فری وی داشتن انجام دادم. از هر اگر فرض کنید 50 مورد، هر 50 مورد بعد از 4-5 جلسه هیچ مشکلی همون زمان و بعد از اون برای این که رانندگی کردن نداشتن. چون اتفاقی که در ذهن شما افتاده اینه که رانندگی شما آمده با استراب و وحشتی که اینجا اسمش هراسه با هم قفل شده و فقط کافیست در ذهن شما اون وحشت و هراس رو بردارن و به جاش امنیت و آرامش رو بگذارن و حالا این دوتا با هم قفل میشن و این یه تکنیکیست که میتونم بگم ای بسا ده ها میلیون نفر برای ترسهای مختلف از سگ یا گربه یا هواپیما یا اتومبیل یا دکتر یا دندانپزشک ازش استفاده کردن و همیشه به خوبی کار کرده. وقتی که فرد بدونه چه میکنه که بیشتر دوستان از عهده این کار برمیان. البته ماجرای استراب شما، نگرانی های شما میتونه همیشه این عامل رو یه ذره خراب بکنه، بنابراین روی اون هم با جدا کار بکنید. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که من از سگ میترسم یا از رانندگی میترسم یا از هواپیما میترسم و چیز دیگری به صورت آشکار منو ناراحت نمی کنه، اینا رو در چند جلسه همش رو میشه از یه فرد گرفت و از این تکنیک ها استفاده میکنن. اینکه شما خودتون بخواید به خودتون کمک کنید هم میتونه کار نکنه هم میتونه کارها رو بدتر بکنه.
من علتش رو تا یه حدودی فکر میکنم ولی نمیدونم باید درست هست نه. مثلا من دیدن تلویزیون و مرتب اخبار رو من میبینم، خب تو هر اخباری صبح زور از همش دارم میگن که تصادف شده نه فلان شده و من چیزی که اذیتم میکنه که احتمال داره با کوچکترین اشتباهی مثلا همون فریوی که میگیم با یه چون سرعت خیلی بالاست میتونه آدم با کوچکترین چند صدم ثانیه یه صحنه تصادف ایجاد کنه.
خب این استدلال شما درست نیست از اینا. ببینید عزیز، اولا شما بی خودی برای چی، شما آدم مضطرب برای چی این اخبار رو میشنوید؟ من اخبار محلی این مثلا تعجب میکنم، جالبه ها، آدم برگره بگه که من مثلا چربی برم بعد یه چربی میخورم، مجبورید عزیز، آدم نگران برای چی اخبار میشنه؟
نه دیگه
سعی نه سعی نکنید سعی کردم یعنی چی؟ یک شماره یک. دو، شما چرا میلیاردها اتومبیلی که به هم نمیخورن رو به حساب میارید، اون چند تایی که میخورن رو به حساب نگاه میکنید؟ تو امریکای چیزی نزدیک فکر میکنم شاید 200 یا 300 هزار مایل که رانندگی میکنه یه تصادف توش صورت میگیره، شما برای چی اصلا میاید این رو به خودتون مرتبط میکنید؟ یا اینجوری خب برای همه چیزا میشه اینجوری فکر، سقفای خونم میریزن، احتمالاً مواد غذایی میخوره که مسمومه، میکروبا و ویروس هایی هستن که بیماری های کشنده آدم میگیره، بیماری هایی هست که آدم ها میگیرن و میرن. آخ عزیز، این نگاه نشاندنده یه استراب شماست، میری میگردی اونا رو پیدا میکنی. این استدلال که یه لحظه چنینه، خب یه لحظه خیلی چیزهای دیگه هم چنینه. یه لحظه هم فرض بفرمایید شما وقتی که در این راه میرید حواستون نباشه ممکنه بیفتید از یه جای پایین، یه لحظه هم شما ممکنه احتمالاً دوستتون که میدید تعادلش از دست به سرش بخوره به سنگ سکته، یعنی ضربه مغزی بخوره بمیره. ببینید عزیز، شما متخصص نگرانی هستی و اون چیزیست که مسئله است، از کجا گرفتید نیست، برام شما گذاشتید وضعیت تشدید بشه. بعد خودتون میفرمایید من که عرض نکردم که بیخودی برام برون تصادف مینم. برای شما چطور شده یه میلیون اتومبیلی که میرن و میان نگاه نمیکنه، اون یکی تصادف میکنه نگاه میکنید؟ یه میلیون آدمی که میرن و میان نگاه نمی کنید؟ این که رعد و برق به هر 6 میلیون یه نفر میزنه مثلا نگاه میکنید؟ خب شما اگر بخواید جهان رو اینگونه ببینید مسئله است. یعنی آدم مضطرب اشکالش اینه که درصدا رو به حساب نمیاره. من بارها عرض کردم شما نگاه کنید به واقعیتی که هست. مطالعات تو امریکا نشون میده در مدارس امریکا تا 30 سال گذشته سالی 50 نفر توی دبیرستانای امریکا کشته شده، به طور متوسط حدود تقریبا عدد همینه، یعنی 50 نفر، در حالی که تو خونه ها 50,000 بچه تو یه سال کشته میشه، نه اینکه میمیره، یعنی 1000 برابر بیشتر. یعنی شما یکی خانه رو دارید یکی مدرسه رو دارید، دوتاش هم تقریبا ساعتاش برابر است برای بچه‌ای که مدرسه برن، چون 8 ساعت اینجا 8 ساعت اونجا، 8 ساعت هم که خوابن، ولی تو اون 8 ساعت بیداری 1000 برابر بچه‌ها بیشتر در معرض خطرن، یعنی 100,000% بالاتر. کمتر کسی است که نگران خونه باشه نگران مدرسه نباشه. ما همیشه چون مدرسه رو نمی‌شناسیم، غریبه هست، بچه‌ها میرن، نگران اون هستیم، در حالی که خطر دیگری با ماست که 1000 برابر بیشتر ما رو بی خطر می‌کنه. خب نشانه بی‌عقلی و بی‌علمیه دیگه، نشانه غیر واقع بین بودن ماست که خانه رو محل امن میدونیم، مدرسه رو محل ناامن، در حالی که این خانه محل امن 1000 برابر بیشتر کشته میده. خب اینا نشون دهنده این است که ما با موضوعهای واقعی زندگی آشنا نیستیم، یه دنیای ذهنی و تخیلی برای خودمون میسازیم. یعنی من الان از یه چیزایی ناراحتم که احتمالش برای من 1/10000، 100000، 20000، در حالی که من با توجه به سنم یه مقدار بیماری ها احتمالش در من 30% 40%. من نگران یه چیز 30% 40%ی نیستم، یعنی از هر 100,000 تا 40,000 تا نگران یه چیز 1% هستم و بعد فکرم میکنم مثلا خیلی باهوشم یا هوشم قلم بزده بیرون. نه عزیز، شما نگاهی که میکنی درست نیست و بعدم استنادی که میکنی، خوشحالم که اون حرفو میزنید، یعنی شما به این موضوع توجه نمیکنید که علم هیچ چیز جز اندازه و درصد نیست و یا به یک اعتبار دیگه علم هیچ چیزی جز تئوری احتمالات نیست. به همین جهت است که وقتی که میگن از 400,000 بچه‌ای که یک ساعت دیرتر از اون وقتی که قرار گذاشته به خونه میاد، جوونی که پشت فرمونه، یکیش تصادف کرده، پس بنابراین چه دلیل داره من وقتی بچه‌ام دیر میاد فکر کنم جز اون 1/400,000ه؟ ولی اگر آدم 4 دفعه از این داستانا ببینه، فرضش بر اینه که هر کس که دیر میاد تصادف میکنه و اونجا گرفتاری است. یعنی مشکلی که وجود داره نگاهی است که ما به مسائل و مشکلات میکنیم. در نتیجه من هیچ وقت نگران بچه‌هام برای تأخیرشون نبودم. مثلا من معنی نداره این حرف. فرقی هم نمی‌کنه. نه اونا رو اذیت می‌کنم نه خودم رو. اما بسیاری از پدر و مادرها هستن که دائما نگران این وضعیت هستن. حالا چون پایان برنامه‌ام هست، آقایی بود که میگفت من هر وقت که دیر میام خانمم فکر کنه با یه زنی رفتم بیرون و ناراحت میشه و قشقرق به پا می‌کنه. پسر اونم که هر وقت دیر میاد فکر می‌کنه که حتماً تصادف کرده و مرده. میگفت خانم جان قربان جای ما رو عوض کن، وقتی من دیر میام فکر کن من تصادف کردم و مردم و راحت شدی. وقتی پسرمون دیر میاد فکر کن با یه دختری رفته بیرون و بهش بسیار خوش میگذره. هر ستامون میتونیم خوشحال و راحت و راضی باشیم. بنابراین فقط میشه نگاه رو عوض کرد و موضوع رو از یه غم و درد و رنج تبدیل کرد به یه موضوع. بنابراین شما بهترین کار نیست که تلفنی با یه خانم یه خانم روانشناس صحبت کنید، بهشون بگید که صبر کنید، بهشون صبر کن، وقت ندارم ازش، بهشون بگید که من میخوام یه مشکل فوبیا دارم از رانندگی و چیزهای دیگه، وقتی اونجا برید اگر این مسئله است اینو براتون تر جلسه حل میکنن، اگر هم مسئله دیگه ای دارید اونجا روشنش خواهند کرد. متاسفانه من با آخر وقت رسیدم، من ناچار بود ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم از استدام شنگارشبن. به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری. خاطر آسوده بهترین هدیه‌ای است که کارشناسان کیست و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم کیست اند اسوسییتس با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، کیست با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات میتواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه میکنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 1-888-962-6935
DRE number 01251012 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میخشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت‌هایی دارید و چه سرویس‌هایی انجام می‌دید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت‌های پیش ساخته با طرح و رنگ‌های متنوع و قیمت‌های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت‌های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش می‌سازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام می‌دیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر بودنتیز دیدن فرمایید. 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. در طور آلبوم تازه خود اعجاز،